Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سیمیاروم اسپانسر این قسمت از رادیو مرزه، وبسایتی که خدمات روانشناسی ارائه میده و میشه به صورت تماس تصویری و آنلاین بدون اینکه لازم باشه واسه نوبت انتظار بکشید از خدماتش استفاده کنید. از این جهت خیلی مناسب کسانیه که خارج از ایران زندگی میکنن و میخوان که پیش روانشناس و مشاوری برن که باشون به زبون فارسی صحبت کنه. تیم پشتیبانی یه مصاحبه اولیه رایگان انجام میده که بفهمه مسئله چیه تا مناسبترین روانشناس و مشاور رو معرفی کنه. مشاوره در حوزه‌های مختلف انجام میشه. خانواده، زوج درمانی، مسائل پیش از ازدواج یا پس از طلاق، مشکلات جنسی، اعتیاد، افسردگی، استراب، تربیت کودکان و نوجوانان و همینطور مهارت‌های فردی. اینطور که خودشون میگن تا حالا بیش از 5,000 نفر در سیمیاروم از متخصصان با تجربهشون مشاوره گرفتن. امکان پرداخت با هر کارت اعتباری امکان پذیره و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو پوشش میده، میتونید از سیمیاروم نامه بگیرید و برای دریافت هزینه ها به بیمه ارائه کنید. آدرس وبسایت این مجموعه سیمیاروم.com به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت در دسترسه.
یه بار یه خانم گفتش که من کمرم عمل کردم، به من فشار ندین توی این شلوغی، منو هول ندین لطفا. بعد یکی داد میزد میخواستی نیای توی مترو، میخواستی استفاده نکنی، میخواستی، کی گفت بیای توی مترو؟
دانشگاه دوره کارشناسی من یک ساختمون 3 طبقه بود که آسانسور نداشت و همه کلاس طبقه 3 بود. خیلی برای من ناراحت کننده بود که مجبورم هر روز، روزی 4-5 دفعه اگر کلاس‌های متوالی پشت سر هم داشتم، به دوستان بگم منو این پلا ببرید بالا بیارید پایین، ببرید بالا بیارید پایین.
برای من یکی دو بار اتفاق افتاد که گفت آخه دختر بیچاره. یه نگاه بهش انداختم گفتم نه نگید بیچاره، شاید من خیلی شرط زندگی من از شما بهتر باشه. اصلا یه لحظه جا خوردن، گفتن واقعا؟ گفتم آره واقعا میگم، شاید من خیلی حالم از شما بهتر باشه، شما که خبر نداری، شما فقط داری ویلچر من رو میبینی. سلام، این 38th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه. تو هر قسمت از این پادکست میرم سراغ آدمایی که به خاطر یه تجربه، ویژگی یا اتفاق از بقیه احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که خودشون یا نزدیکانشون معلولیت حرکتی دارن و از عصا، واکر یا ویلچر استفاده میکنن.
تو این قسمت روایت افراد دارای معلولیت حرکتی رو میشنوید که این ویژگی مرزی بین اونها و بقیه به وجود آورده. معلولیت همونطور که میدونیم یه اسم عام برای بیعملی یا عملکرد ضعیف ارگانهای جسمی، ذهنی یا حسیه. ولی تو ایران وقتی میگیم معلولیت، بیشتر فرد دارای معلولیت حرکتی که با ویلچر این طرف و اون طرف میره به ذهن میاد. و انواع دیگه معلولیت از جمله معلولیت‌های حسی شامل نابینایی و ناشنوایی و معلولیت‌های ذهنی نادیده گرفته میشه. ولی همین هم باعث نشده که وضع افراد دارای معلولیت حرکتی از دیگر انواع معلولیت‌ها بهتر باشه، چه در ارتباط با دیگران و چه در امکاناتی که براشون وجود داره. من قبلا سراغ یه جنبه دیگه از معلولیت رفتم و تو قسمت 16 با نابینایان صحبت کردم. اما تو این قسمت صدای کسایی رو میشنوید که یا بعدها به دلایل مختلف دچار معلولیت حرکتی شدن یا از بد به تولد داشتنش. من دوست ندارم از کلمه مادرزاد استفاده کنم و بگم مادرزادی، معلولیت مادرزادی، چون نادرسته و حداقل در لفظ نقش مادر رو پررنگ میکنه. میگم از بد به تولد. این روایت ها کامل نیستن و به خاطر وقت محدود پادکست و دسترسی محدود من به آدم ها جای روایت های متفاوت دیگه ای حتما تو این قسمت خالیه و ابدا این قسمت قسمت کاملی نیست و تمام موقعیت هایی که باعث ایجاد فاصله بین این آدم ها و دیگران میشه رو دربر نمیگیره. ولی بهتون قول میدم که همین روایت ها هم قابل تأمل باشه براتون. تأکید دیگه این که این آدم ها نماینده افراد دارای معلولیت حرکتی نیستن و از طرف خودشون حرف میزنن و تجربه شخصی خودشون رو میگن و تجربهشون قابل تعمیم به تمام آدم ها با این ویژگی نیست و نباید ملاک و الگوی ما برای رفتار و قضاوت قرار بگیره. اینجا فقط میخواییم که به تجربه چند نفر که شاید متفاوت از تجربه ما باشه نزدیک بشیم. محیا بر اثر یه حادثه دچار معلولیت شده.
من مرداد ماه سال 91 در اثر سقوط از ارتفاع توان راه رفتنم رو به طور کامل از دست دادم. البته این رو بگم که پزشک من بعد از عملم تشخیص داده بودن که 3 تا 6 ماه بعد از عمل میتونم دوباره راه برم، اما خب الان بالغ بر 9 سال گذشته و من از ویلچر استفاده میکنم. این کلا من همیشه سعی میکنم که آدم پوزیتیوی باشم، یعنی مثبت باشم و خب همیشه روحیم خوب بود، یعنی حالا قبل از این اتفاقم که زندگیم عادی بود مشکلی نداشتم و حالتم همیشه شاد و بشاش بودم، ولی بعد از این اتفاقم نمیدونم، شاید باور نکرده بودم، عمق قضیه رو نمیدونستم، ولی خودم رو نباخته بودم، یعنی اوکی بود. و اینم بهتون گفتم اول صحبتم که من فکر میکردم راه میرم و دائما من امید داشتم، گفتم اوکی حالا 6 ماه گذشت، 9 ماه، 1 سال، این امیدم حالا مزید بر علت شده بود که من خودم رو نبازم. رفته رفته خب عادت کردم به این شرط. من هیچ وقت روحیم رو نباختم، ولی این رو اعتراف میکنم که من به زندگی عادی بر نگشتم، از این نظر که خب من دانشجو بودم، من رشته حقوق میخوندم، 2 ترم رفته بودم که این اتفاق برام افتاد. من از درسم در واقع دست کشیدم، گفتم نه، زمانی که راه رفتم من برمیگردم. افسردگی سراغم نیومد به اون صورت، ولی توی جامعه بود دیگه وارد نشدم. حدوداً 6.5 سال برای من زمان برد تا من برگردم به جامعه. و اینکه بعد از تقریبا سال 94 دوباره من کارشناسی رو شروع کردم، ادامه دادم، 97 فارغ التحصیل شدم و کنکور دادم، کارشناسی ارشد رو شروع کردم و پارسال آبان 99 من ارشدم رو گرفتم. اما میگم اگر مثل این زمان بود و انقدر همه چی پیشرفت کرده بود، شاید من زودتر برمیگشتم به شرایط عادی. قبلش به خاطر اینکه من راه می رفتم وقتی که روی ویلچر نشستم من اصلا یه مدتی گارد داشتم، ویلچر رو قبول نمی کردم. زمانی که این وسیله رو آوردن برای من یه نگاه بهش انداختم، گفتم من نمیشینم روی این، من موقته شده، من با مثلا با واکر راه میرم ولی من روی این ویلچر نمیشینم، من دوست ندارم ویلچر رو، یعنی به همین صراحت. و انقدر برای من سخت بود، من خجالت میکشیدم، من دوست نداشتم که کسی من روی این صندلی ببینه. و یک دلیلی که من نرفتم دانشگاه به این خاطر بود که دلم نمیخواست من روی این صندلی ببینن. احساس میکردم که حالا من یه جرمی مرتکب شدم، یا اینکه من الان قضاوت میشم، من چرا روی این صندلی باید بشینم. و ارتباطم رو با تمام اطرافیانم قطع کردم، یعنی من از هیچ کسی دیگه خبر نداشتم به جز حالا یه چند تا دوست آشنا، و با تمام مثلا همکلاسیام یا دوستانی که خب از زمان مثلا دبیرستان باهاشون همکلاسی بودم ارتباطم قطع کردم که مبادا من قضاوت بشم. و از گوشه کنار مثلا این به گوشم میرسید این خبر که بقیه مثلا خب قضاوت هم میکردن که معلومی چرا این اتفاق براش افتاده. حتی یکی از چیزایی که خیلی شنیدم شایع بود، میگفتن شاید عاشق بوده و این اتفاق خودش مثلا برای خودش رقم زده. به خاطر اینها تصمیم گرفتم که از آدمو دوری کنم.
مهیا میگه که اطرافیانش خیلی با آگاهی باهاش رفتار میکردن، مثلا دلسوزی نمیکردن و خواهرش بهش روحیه میداده، اما تا وقتی که خودش به پذیرش نرسیده حالش بهتر نشده.
از یه جایی به بعد خسته شدم، به این خاطر که خب من سنم داشت میرفت بالا، خب الان من 28 سالمه. اون زمان خب حالا 19 20 سالگی میگفتم اوکی حالا من مهلت دارم، الان اشکالی نداره، حالا یک سال تو خونه میشینم. ولی رفته رفته خسته شدم. اینکه من میرفتم بیرون، من حتی انقدر بهتون بگم نسبت به ویلچر حساس بودم که وقتی میرفتیم بیرون، ویلچر خب داخل صندوق عقب ماشین جا نمیشد و مجبور بودم روی صندلی عقب بذارمش. خجالت میکشیدم که کسی بدون ویلچر تو ماشینه و اون ویلچر برای منه. می رفتم بیرون، هر جایی که می خواستم برم مثلا خرید نمی رفتم، فقط اینطور بود که من داخل ماشین منتظر می موندم، مامانم خرید می کردم می آوردن مثلا به من نشون می دادن که این خوبه میخوای و آره. ولی گذشت و خسته شدم، گفتم دوست دارم خودم برم خرید، دوست دارم خودم این کار رو انجام بدم. من دلم لک زده بود که برم داخل رستوران بشینم و غذا سفارش بدم. و این زمان این اتفاق برای من افتاد که من کارشناسی ارشد قبول شدم و اونجا گفتم دیگه دوست دارم برم توی جامعه. و با خودم، یعنی خودم نشستم با خودم صحبت کردم، گفتم من نه دزدی کردم، نه حق کسی رو خوردم، نه به کسی ظلم کردم، خب چرا من همینم که هستم. یعنی اونجا بود که گفتم اوکی من همینم، حالا اگر کسی دوست نداره با من رابطه برقرار کنه، اگر کسی از من خجالت میکشه، دوست نداره در کنار من باشه، باشه، من قبول میکنم که اون آدم سمت من نیاد، ولی من دیگه نمیتونم. و اونجا بود که اینطورم راحت نبود برام، یعنی اول که میرفتم بازم خجالت میکشیدم، ولی رفتم پا گذاشتم روی ترسم. زمانی که بحث پذیرش برام اتفاق افتاد دیگه تونستم وارد جامعه بشم. دقیقا یکی از مشکلات من بحث نگاه های مردم بود. من تقریبا 3-4 سال اول که میرفتم بیرون، یک چیزی که خیلی باهاش برخورد میکردم این بود که به من نگاه میکردن. ببینید اینو اول قبلش بگم، این که من تمام نظریاتی که دارم میگم کاملا شخصی و برای من نوعی اتفاق افتاده که دارم این رو منتقل میکنم، ولی من با اینکه دیگران خدا رو شکرگزار باشن مشکلی ندارم، ولی به من نگاه میکردن و میگفتن خدای شکرت. بعد با یه آه و حسرتی که آخه مثلا این دختر چرا حالا روی ویلچر نشسته، این برام خیلی آزاردهنده بود و اصلا نمیتونستم قبولش کنم. ولی زمانی که پذیرش اتفاق افتاد و یه جورای خودم دیگه گیواب کردم از خونه نشینی، دیگه اهمیت ندادم. یعنی میرفتم بیرون، شاید اول مثلا سرم رو پایین مینداختم، ولی به مرور قشنگ ظلم میزدم تو چشمای مردم، نگاه میکردم. حتی کسی که برای من یکی دو بار اتفاق افتاد که گفت آخه دختر بیچاره، یه نگاه بهش انداختم گفتم نه نگید بیچاره، شاید من خیلی شرط زندگیم از شما بهتر باشه. اصلا یه لحظه جا خوردن، گفتن واقعا؟ گفتم آره واقعا میگم، شاید من خیلی حالم از شما بهتر باشه، شما که خبر نداری، شما فقط داری ویلچر من رو میبینی. و اونجا بود که اصلا من شهامت پیدا کردم. الانم میرم بیرون شاید کسی این نگاه ها و همیشه هست، این نمیتونم بهتون بگم که کاملا دیگه نیست، هست، ولی بهشون نگاه میکنم، لبخند که میزنم به من لبخند میزنم و اصلا از اون کلا شرط عوض میشه. از واژه‌ای به اسم فلج، من از این واژه بسیار بیزار هستم که من رو خطاب قرار بدن، یا چیزی که خیلی میشنوم ویلچری، به نظر من این رو به عنوان صفت دارن استفاده میکنن که به من بگن ویلچری. گفتم ویلچر وسیله هستش که من حالا به دلیل فیزیک متفاوتم باید ازش استفاده کنم برای خب زندگی بهتر، برای رفاهم، و مجبور شدم. و اینطور نیستش که این من رو با این خطاب قرار بدن بگن آره ویلچری. یا مثلا گفتم کسی که از عصا یا واکر استفاده میکنه خیلی زیبا نیست، ما ندیدیم کسی بهش بگه واکری یا عصایی، و صرف اینکه استفاده از این وسایل رو برای اینکه بخوان اونا رو به ما نسبت بدن خوب نیست که استفاده کنن. حالا شرط خیلی بهتر شده نسبت به چند سال گذشته، ولی در مورد امکانات من این رو اینجا واقعا باید بگم که یه سری موارد هست من میبینم امکانات برای من نوعی فراهم شده، ولی این واقعا مردم هستن که رعایت نمی کنن. یعنی یک جایی من میبینم خب تابلو گذاشته شده که محل پارکه، یا حتی پلی گذاشته شده که خب یه رمپ مناسبی داره و برای من هست که من با ویلچر یا حالا با عصا واکر از اون عبور کنم، ولی مردم هستن که این رو ندیدن و ماشین کردن و اجازه نمیدن که من بتونم از اون حتی امکانات استفاده کنم، خدماتی که برای من تعبیه شده ولی خب به نوعی من ازش محروم میشم. ولی برای امکانات بله، من خیلی جاها میخوام برم، من کوچکترین مثلا چیزی که میخوام برای خودم انجام بدم، به طور مثال یک باشگاه ورزشی من الان چندین ماه هست که دنبالشم، پیدا نمیکنم که بتونم برم اونجا مثلا ورزش کنم. اینطور برای من شده توی این چند سال که من وقتی که یه خواسته ای دارم باید به قدری دنبالش من باشم، یعنی انقدر من باید تقلا بکنم تا بتونم یه مکانی که کمی مناسب باشه برای خودم پیدا کنم، تا بتونم مثلا اونجا برم حالا چیزی که در واقع دنبالشم مثلا بهش برسم، حالا ورزش انجام بدم یا حالا یه خدمات درمانی باشه.
مهیا دختر خوشپوشیه، ازش پرسیدم که تجربهش بعد از معلولیت در این باره چجوری بوده.
من از روز اول دوست داشتم که وقتی میرم بیرون همون در واقع لباسهایی رو بپوشم که قبل از معلولیت میپوشیدم، یعنی از تمام ماه اول بود که من باید میرفتم دکتر و خب به خاطر کمربند و این شرایطی که داشتم نمیتونستم خم بشم، ولی ترجیح دادم به هر سختی که شده من کفش بپوشم از خونه برم بیرون. اتفاقا به خاطر همین نوعی که من لباس میپوشیدم چندی بار دیدم که به من خیره شدن و نگاه میکنن و اصلا براشون من اینو متوجه شدم که قابل درک نیست که میدونید انتظار برای من اینطور در واقع برداشت شده بود که جامعه انتظار کسی که مثلا حالا روی ویلچر نشسته این که بخواد به ظاهرش برسه یا مثلا مرتب لباس بپوشه جورایی براشون قابل درک نیست. اینکه یک دختر حالا مثلا جوونی که نشسته آرایش کرده لباس حالا مثلا رنگی پوشه یه مقداری مثلا براشون خیلی سنگه، این نگاه کنم باورشون نمیشد، شاید حتی من که مثلا شاید راه نمیرم شاید فکر میکنم پای من شکسته. ولی یه موردی که بود و من چند نفر گفتن تو که راه نمیری چرا کفش میپوشی، گفتم خب باشه من راه نمیرم ولی دلم میخواد مرتب بیام بیرون، من پام ممکن اتفاقا من میخوام اینو بگم که من باید اتفاقا کفش بپوشم به این خاطر که انقدر من شرایطم حساسه که اگر پای من به یک جای اصابت بکنه در سر پیاده شدن یا سوار شدن ماشین یا حتی خود ویلچر که پای من ممکنه زخم بشه، بعد زخمش به خاطر اینکه خب خون جریان نداره. حالا افرادی که تو این شرایط هستن متاسفانه درک میکنن که ممکنه برای من زخم به وجود بیاد و من خیلی باید بیشتر به خودم اهمیت بدم.
مهیا درباره ازدواج هم صحبت کرد.
قبل از این اتفاق من میخوام این رو بگم که من هیچ وقت به دنبال این نبودم که حالا ازدواج بکنم و اینا، ولی خب همیشه اطرافیانم این بود قبل از این اتفاق که خب پیشنهاد به من میشد به خانوادم که اگر قصد ازدواج داره خب ما بیایم مثلا برای خواستگاری، ولی من به دلیل حالا شرایطم جواب منفی میدادم. اما بعد از این اتفاق تمام اون افرادی که حالا قبلا این پیشنهاد رو میدادن که تماما کنسل شد، یعنی من دیگه اون آدما رو اصلا تو زندگیم ندیدم. ولی در رابطه با ازدواج من 4 مورد پیشنهاد ازدواج داشتم در این 9 سال و هیچ کدوم برای من نوعی نبود، یعنی نه بر اساس عشق و علاقه یا شخصیت خودم، صرف معافیت از خدمت سربازی بود. میگم شاید برای کسی اتفاق نیفتاده باشه، اما برای من این 4 بار اتفاق افتاد و 4 نفر به من پیشنهاد دادن که ازدواج کن با ما، میتونی در قبالش حالا یک پولی هم دریافت کنی. خودشون کاملا اینو پیشنهاد میدادن و من هیچ کس رو توی این مدت ندیدم که بخواد برای خود من، شخصیت من، عشق و علاقه‌ای که حالا به من پیدا کرده بخواد از من خواستگاری بکنه. و این برای من کاملا ملموس شد که وقتی این اتفاق میفته یک جورایی حق انگار زندگی رو از من میگیرن و فکر میکنن که حقی رو برای من قائل نیستن، که من شاید دوست داشته باشم که منم زندگی تشکیل بدم، منم دلم بخواد مادر بشم، من اصلا شاید بتونم همسر خیلی خوبی باشم چون من رو نمیشناسن.
از محیا پرسیدم که برای کار پیدا کردن به مشکل برخورده یا نه.
من نه، در حال حاضر هیچ شغلی ندارم و اتفاقا در پیدا کردن شغلم مشکل دارم. من با توجه به رشته که خوندم میتونم مثلا بعض از مشاغل رو داشته باشم، ولی هر جا که درخواست دادم یکی از شرایطشون سلامت جسمانی کامل بود. خب من با مدرکم مثلا میتونم در بانک استخدام بشم، ولی تمام آگهی‌های استخدامی که برای بانک‌ها هست یا بعضی از ادارات نیازمنده، نمیدونم چرا، حالا نمیدونم، کارمند بانک شاید از پاهاش استفاده میکنه. من حتی اینو به عنوان یک طنز استفاده کردم، گفتم نکن اینا مثلا رکاب میزنن، من خبر ندارم چون من نمیبینم کسی از پاهاش استفاده بکنه. و اینکه من سعی کردم حالا یک کاری انجام بدم که حالا نیازمند در واقع فقط رفت آمد نباشه و یه جوری مثلا کارهای حالا فریلنسی باشه و نیازمند اینترنت باشه، من بتونم از تو خونه حالا پروژه کار کنم. به دنبال اون هستم. ببین، تا زمانی که بحث پذیرشه برام اتفاق نیفتاده بود، من تمام کارهامو موکول می‌کردم به راه رفتن، یعنی لباس جدید می‌خریدم نمی‌پوشیدم، می‌گفتم اول راه میرم بعد اینو می‌پوشم، اول راه میرم بعد رانندگی می‌کنم یا هر چیز دیگه. و در واقع اول اولویت برای من سلامتیم بود و بعد زندگی. اما بعد از بحث پذیرش برای من الان اولویت زندگیم هست و بعدش سلامتیم. والا رفته رفته داره راه رفتن برام کمرنگتر میشه، من این رو نمیتونم انکارش کنم. یعنی من شاید چند سال اول دائما خوابی که میدیدم این بود که من دارم راه میرم، اما به مرور داره برام کمرنگتر میشه. خب نمیتونم کاری براش بکنم و ناراحتم نیستم، من خیلی دوست دارم راه برم. چرا؟ من اصلا معلولیت انتخابم نبوده، اینطوری نیست که من بگم خیلی خوشحالم که این اتفاق برام افتاده، نه قطعا انتخابم نیست، ولی مجبورم که باهاش کنار بیام، مجبور شدم. ولی هر زمانی که حالا شاید قطعا این پیشرفت میکنه، حالا اگر من شرایطم فیزیکم اجازه بده که منم بتونم دوباره سلامتیم رو به دست بیارم، چرا که نه، ولی نه اولویتم نیست.
دورنا وقتی که به دنیا میاد دچار یه اختلال ژنتیکی بوده که باعث پوکی استخوان‌ها میشه و برای حرکت کردن از عصا استفاده میکنه.
کلن این اختلال و این مسئله یک بیماری هست به اسم بیماری اوستئوژنزیس ایمپرفکتا که کاری که میکنه و در واقع مشکل ایجاد میکنه، کلاژن به درستی در بدن ایجاد نمیشه. کلاژن در واقع جزء سازنده و ماده اولیه استخوان ها هست و این بیماری هم چیزی که آسیب میزنه به بافت های استخوانی هستش و کیفیت اونها رو در واقع کم میکنه و استخوان ها دچار پوکی و شکنندگی میشن و خیلی راحت فرمشون تغییر میکنه. کاری که در واقع برای من هم اتفاق افتاد، مشکلی که هم که برای من به وجود اومد، این شکنندگی استخوان ها بود که از همون بعد به تولد من داشتم و خب شکنندگی های متعدد باعث میشه نیاز داشته باشم جراحی های متعدد انجام بدم. حالا پیامد های خودش رو داره و یکی از حالا عوارض شایع این بیماری کوتاه قدی هستش که نسبتاً البته توی در واقع چند مدل چند استیج این در واقع بیماری کسانی که این لول ها باشن در واقع ممکن دچار کوتاه قدی بشن که من هم جز اون لول ها بودم. من فکر میکنم که من به خاطر شکستگی زیادی که داشتم خیلی طول کشید تا راه بیافتم و اصلا اگه تلاش های مثلا خانواده‌ام و مادرم نبود نمیتونستم اصلا راه برم و میشد که اصلا ویلچر استفاده کنم. ولی خب فکر کنم از مثلا 10-12 سالگی من از عصا استفاده کردم که بتونم راه برم. یه تایمی قبلش هم از واکر استفاده میکردم.
از دورنا پرسیدم که کی متوجه تفاوتش شد؟
این استیج های مختلفی داشت. یعنی هر بار به یه شکلی تو میفهمی که متفاوت هستی و این تفاوت حالا یا خوبه یا بده. مثلا من بچگیمو یادم میاد که اجازه نداشتم برم با بچه های دیگه بازی بکنم، ولی باز این رو فقط یک محدودیت بازی نکردن میدیدم، نه اینکه مشکل از منه در واقع. ولی فکر میکنم مثلا توی همون دوره نوجوانی بود که تازه متوجه شدم که این تفاوت من با یک در واقع جدا افتادگی همراهه، با یک دور شدگی و کاتگورایز شدگی در واقع توی جامعه همراهه. فکر اون موقع میشه گفت. ببین فکر میکنم که من اون موقع اصلا وارد یک فاز افسردگی شدم، یعنی متوجه شدم که بیماری من داره باعث میشه که من دور بشم از، حالا مثلا یه مدتی نتونستم درس بخونم، یه چند ماهی مثلا بیمارستان بستری بودم توی دوره که همه میرفتن مدرسه و از اون موقع به بعد دچار افسردگی شدم و یه مقداری با گذشت زمان فکر میکنم همه چیز به ثبات رسید.
دورنا مدرسه معمولی درس خونده.
من فکر میکنم جز اون افراد دارای معلولیتی هستم که خیلی خوششانس بودن، یعنی اصلا تعداد این آدم ها قطعا خیلی کمه، ولی من به واسطه پشتوانه که همیشه مادرم همراه هم بود و همراهی میکرد، مثلا توی مدرسه هیچ وقت بولی نمیشدم اصلا، در حالی که خیلی ها این تجربه رو دارن و همیشه دوستی هام دوستی هایی بود که همه حمایت میکردن، همه صمیمیت داشتن و از سمت اونها چیزی ندیدم. منتها خب چیزی که متوجه می شدم این بود که خب تفاوت من باعث می شد مدل دوستیمون هم تفاوت داشته باشه و من خیلی تجربه هایی که می تونستم با دوستم داشته باشم و نداشته باشم. ببین مثلا ما زنگ ورزش داشتیم و زنگای ورزش من توی کلاس می موندم. این یه جدا افتادگی بود. یا مثلا زنگای تفریح همه از کلاس میرفتن بیرون با هم بازی میکردن، من نمیتونستم برم بیرون و من میموندم توی کلاس. حالا مثلا یکی دوتا از دوستام خیلی مهربون بودن، با هم دیگه صمیمی بودیم، اونا میموندن به خاطر من یا کنار من میبودن، ولی این تجربه هامون رو جدا میکرد در واقع.
ازش پرسیدم آیا زمانی بوده که دلش خواسته باشه دیگران با عصا نبیننش یا بخواد که عصاش رو مخفی کنه؟
اگه بحث این باشه که دوست نداشته باشم با چیزی دیده بشم، یه ذره قبلترش من میخواستم برم مدرسه، بعد روی ویلچر میشستم و مادرم منو با ویلچر میبردن و من هیچ وقت حاضر نشدم که از ویلچر استفاده کنم و اون موقع حس میکردم که اصلا حس خوبی نداشتم، اونم به خاطر ریاکشن و عکس العمل مردم، چون مثلا مدام توی خیابون مادرمو نگه می‌داشتم میگفتن وای چی شده، چرا اینطوری شده، یا این عکس العمل ها رو میدیدم و این برای من آزاردهنده بود. عصا یه جورایی اتفاقا خاطرمو آسوده کرد که خب نه، این از این ویلچر دور میشم و اون فوبیا ها رو دیگه یه جورایی ازم گرفت. در واقع اینطوری بود که مثلا اگر من با مادرم بیرون بودم، مادرم رو بدون اینکه من رو خطاب قرار بدن و با من صحبت بکنن، از مادرم میپرسن چشه چی شده مثلا، یا مثلا اگر خودم تنها میبودم ممکن بود کسی رد بشه، خدا رو شکر بکنه. خیلی البته الان فکر میکنم جامعه یه ذره چیزتر شده، یه ذره آگاهتر شده، کمتر دارم اینا رو میبینم، ولی خب خیلی نگاه‌های خیره وجود داشت. بچه‌ها خیلی عکس‌العمل باوزه نشون میدن، ممکن که مثلا با دست منو نشون بدن به هم دیگه، این خانمه رو ببین چقدر کوچولوه مثلا و چیزهای شبیه به این.
دورنا درباره حس جدا افتادگی از دیگران گفت.
در تمام در واقع مراحل زندگیم توی ارتباطم با آدم ها اون حس جدا افتادگی رو داشتم. اتفاقی که افتاده بود این بود که احساس میکردم به لحاظ تجربه های قبلی زندگیم و آنچه گذشته زندگیم من آدم متفاوت تری شدم به لحاظ روحی و روانی از دوستانم و احساس کردم که هیچ وقت یک سری مسائل رو نمیتونم باهاشون در میون بذارم. مثلا جالبه، حالا این تجربه خیلی دست اول خیلی تازه است، من قرار بود امروز یه مسافرتی برم ولی به خاطر اتفاقی که دیروز برام افتاد مجبور شدم لحظه آخر تمام مسافرتم رو تمام پلنم رو کنسل بکنم و به دوستام اطلاع دادم که بچه ها من نمیتونم بیام و این اتفاق افتاده و ریاکشنشون برام جالب بود. خب همشون خیلی ناراحت شدن، خیلی تماس گرفتن با هم، حالمو پرسیدن و چه و چه و چه، ولی خودم حس میکردم، مدام حس میکردم من نباید بیشتر از یه میزانی جزئیاتو باهاشون در میون بذارم. یعنی حتی شاید از سمت خود من هم این وجود داشت که به قول معروف هیچوقت ضعفاتو نشون نده و من دیدم این رو، یعنی این رفتار خودم رو مثلا دیروز دیدم. ما وقتی که احساس میکنیم که توی جامعه هستیم که از ما خیلی قوی تره، از ما خیلی سریع تره، از ما خیلی پویاتر و تواناتره، احساس میکنیم که باید خودمونو بهش برسونیم و احساس میکنیم شاید بهتره که زخمامونو بپوشونیم، شاید بهتره که ضعفهامون رو بپوشونیم. فکر میکنم ما تو تمام ارتباطاتمون توی تا یه حدی این رو انجام میدیم که خودمون رو آدم ضعیفی دلمون نمیخواد نشون بدیم و برای من شاید این اتفاق یک ضعف بود و این مشکل، حالا بیماری که دارم یک ضعف به نظر میرسه و من دوست نداشتم هیچ وقت کسی من رو با بیماریم بشناسه. من همیشه دوستان به هم میگن ما وقتی با تو صحبت میکنیم، وقتی با در تماس هستیم، این حس رو ازت نمیگیریم که اصلا تو یک فرد داره معلولیت هستی و این بُعد شخصیتی تو برای ما کامل میس میشه، یعنی اصلا فراموش میکنیم حتی یه وقتایی و من اینو دوست داشتم. حقیقت ماجرا اینه که توی دنیای ایدئال ما باید تمام ابعاد خودمون رو بپذیریم و اون چیزی رو نشون بدیم که هستیم، ولی من شاید به واسطه اون جنگندگی که همیشه داشتم و اون شاید حتی توی یک سری از موارد سعی می‌کردم معلولیتم رو انکار بکنم، نمی‌خواستم حتی با دوستانم و با نزدیکترین عزیزانم اون ضعفامو به اشتراک بذارم.
دورنا میگه که دیده که جامعه تمایل به تقدس گرایی داره در مقابل افراد دارای معلولیت.
دیدین مثلا به افراد نابینا میگن روشندل، به کسانی که سندروم داون دارن میگن فرشته های زمینی، یا مثلا توی جامعه اینطوری هستش که همه افراد دارای معلولیت آدم های خیلی نایس و خوبی هستن، نمیتونن آدم بدی باشن، نمیتونن کلاه برداری بکنن. افراد دارای معلولیت هیچ وقت افراد که به لحاظ سکشوال اکتیو باشن دیده نمیشن، یعنی که هیچ وقت فکر نمی کنی که اونها هم پارتنری داشته باشن یا اونها هم در واقع نیازهای جنسی داشته باشن و این کاملا ایگنور میشه. یه قسمتش به خاطر اون بحث تقدس گرایی هستش فکر میکنم، یه قسمتش هم هستش که شاید برای آدم ها عجیبه. اصلا بارها شده که از من بپرسن که مثلا دوستان خیلی از من بپرسن که تو هم میتونی سکس داشته باشی، از من بپرسن، من نمیدونم واقعا چه جواب بهشون بدم که به شدت سوال شخصی دارن میپرسن و اینکه اصلا این چه سوالیه که چرا باید فکر بکنن به این داستان. شاید در ابتدا من هم اصلا به خودم اجازه نمیدادم که به شکل دیگری به کسی علاقه داشته باشم. شاید من احساس میکردم که انقدر شاید ضعیف هستم، ضعیف به معنی جسمی منظورم ها، از این بابت که خب تفاوت دارم. آها این رو بعد بگم، به خاطر این تفاوت ها من لایقه این نیستم که دوست داشته باشم و درستم نیستش که شاید کسی رو اینوالو بکنم با خودم. یه مدت خیلی زیادی من اینطوری فکر میکردم و حالا هر حسی که داشتم رو شاید میشه گفت سرکوب میکردم به آدم ها. بعد از اون هم راستش این چالش خود من هم هستش، چه به عنوان کسی که بتونم، میگم انقدر گاهی وقتا احساس تفاوت کردم، اینکه بخوام با یه کسی انقدر نزدیک و صمیمانه باشم برای من هم سخت شده و ممکنه که احساس بکنم که اون شخص مخصوصا اگر فرد دارای مالیات نباشه به خاطر تفاوتهایی که وجود داره نمیتونه با اون شکل منو درک بکنه. ولی خب تونستم که حالا با گذر زمان تونستم که راحت تر عواطف و احساساتم رو بیان بکنم و بروز بدم. جامعه ما رو در تمام پلنهای خودش نادیده گرفته، فقط با عنوان یک مصرف کننده به ما نگاه کرده. خیلی وقتا شاید با عنوان خیلی ببخشن، شاید با عنوان یک انگل که فقط تغذیه میکنه به فرد دارای معلولیت نگاه کرده. این در کنار فرهنگ اشتباهی که وجود داره، خیلی دارن، یعنی مثل یک چرخه، مثل دارن به هم دامن میزنن، دارن به هم دیگه همدیگر تغذیه میکنن. این که خب این فرد دارای معلولیت هم باید امرار معاش داشته باشه، باید خرج خودش رو در بیاره، اصلا وجود نداره. برای همین بحث بهزیستی و اینها خیلی وقتا به لحاظ مالی من میبینم بین افراد دارای معلولیت خیلی براشون بولده که ما باید به همون مستمری پرداخت بشه چون ما معلولیت داریم. از یه جایی به بعد اگر واقعا معلولیت مانع امرار معاش ما بشه، که خب بله قطعا حق شما هست که دولت شما رو تأمین بکنه که به لحاظ مالی دغدغه‌ای نداشته باشین، ولی زمانی که در واقع ما میتونیم از پس خودمون در بر بیایم باید این کار بکنیم. و من حتی اینو توی افراد دارای معلولیت هم دارم میبینم که اونها هم این عقیده جامعه رو گرفتن و پذیرفتن که نه، ما باید بشینیم خونه و ما باید مصرف کننده باشیم. در کنارش هم اگر کسی بخواد که وارد جامعه بشه، نقشی داشته باشه، با سختی های به شدت فراوانی همراهه، باز از همون عدم دسترسی پذیری ها و مناسب سازی نشده بودن فضای جامعه تا نگاه افراد و باورهای درونی شده افراد به نسبت اینکه فرد دارای معلولیت اگر جسمن ناتوانه، به نظر میرسه که شاید به لحاظ ذهنی هم به اون شکلی نتونه کمک بکنه و کلن این ناتوانی فیزیکی فرد رو به شخصیتش هم متصل میکنن.
از دونا پرسیدم که آیا برای کار پیدا کردن دچار مشکل بوده یا نه؟
خیلی مصاحبه رفتم و مواردی بود که خب حالا مثلا به خاطر شرط کرونا تا خیلی از مصاحبه آنلاین انجام میشه، مثلا مرحله بعدش حضوریه یا اصلا ممکن نداشته باشه. بارها شده بود که مثلا مصاحبه تا یه جایی که من میدیدم مثبت داره پیش میره، این وظیفه اخلاقی من بود که بهشون اطلاع بدم که من به لحاظ فیزیکی دچار معلولیت دارم در واقع و تفاوتی دارم با شما، ولی خب این توی کار من اثری نخواهد داشت، توی پرفورمنس من قطعا اثری نخواهد داشت. و این باعث میشد که من تماس بعدی رو نگیرم، یعنی با من در واقع مجدد کانکت نشن. یا من خاطرم هستش که یه پروسه مصاحبه رو شاید تا آخرش تقریبا میشه گفت طی کردم و در انتها من فقط بهشون گفتم که اینطوری هست. به ما گفتن نه، از نظر ما هیچ موردی نداره، ولی اگه میشه لطفا مثلا مصاحبه بعدی رو شما حضوری تشریف بیارید. و من حضوری رفتم و بعد از اون مصاحبه که من داشتم به عینه میدیدم که ارزیابشون چقدر مثبت بود و علاقه داشتن به همکاری، بعد از اون دیگه هیچ تماسی با من گرفته نشد. و راستش همیشه شک میکنم، یعنی حالا آیا این به خاطر بحث معلولیت من بود که من احساس همینه که اینطوری بود و این نمیشه نادیده گرفته بشه و حالا یا نه، ولی خب میگم فکر میکنم به همین دلیل. ببینین من اولین تجربه کاریم توی یه فضایی بود که افراد دارای معلولیت دیگه هم وجود داشتن و اون شرکت در واقع اون مرکز خدمات میداد حالا به شکلی به اون افراد دارای معلولیت و حالا جالب شد این قسمت رو بهتون بگم که من توی اون مرکز هم میدیدم که یک تفاوت گذاری وجود داشت بین نیروهای دارای معلولیت و نیروهای غیر معلول، از این بابت که توی خیلی از موارد ازشون کمک گرفته نمیشد مثلا و من احساس میکردم او من الان در مرکز جایی هستم که سرویس میده به افراد دارای معلولیت اما داره به صورت خیلی درونی داره تفاوت گذاری میکنه و این وجود داشت. و توی تجربه های دیگه هم فکر میکنم به خاطر آگاهی اون اشخاص بود که در واقع اون آگاهی اولیه رو داشتن که یک فرد دارای معلولیت به صرف معلولیتش فرد ناتوانی نیست و این اعتماد رو من هم تونسته بودم توشون ایجاد کنم که خب میتونین به من اعتماد بکنین و من به لحاظ کاری همیشه عملکرد خوبی خواهم داشت.
افراد دارای معلولیت مثل بقیه آدم ها از حقوقی برخوردارن، این بدیهی، حق اشتغال، حق بودن تو مکانهای عمومی، اما دورنا میگه که این حق خیلی وقتها براش نادیده گرفته شده.
مثلا تصور کن که من میخوام برم بانک و توی صف بیستم، نادیده گرفته میشم مدت ها ممکنه توی صف، یعنی آدم ها بدون اینکه متوجه باشن مثلا من توی صف ایستادم میان کات میکنن و میان جلوی من میایستن. مثلا خیلی این اتفاق برای من افتاده، مثلا یه معضله مثلا برای شخص من چون قدمم کوتاهه. مثلا حالا توی اتوبوس ها و توی مترو ما میبینیم صندلی های مخصوص افراد دارای معلولیت، کسانی که حالا به طور کلی توان کمتری دارن مثل افراد سالمند و باردار و فلان، و این اصلا هیچ وقت یعنی میتونم بگم که خیلی معدود میشد که کسی به اینا توجه بکنه و بخواد در واقع بگه که او من روی این صندلی اشتباه نشستم و این حق تو هست که بشینی روی این صندلی، نه اینکه من به تو لطف بکنم دلم برات بسوزه از جام پاشم به تو جامو بدم، نه این یک بحثه، اینکه تو حق داری به خاطر در واقع شرایط فیزیکی که داری سرویس بیشتری بگیری، یعنی این متفاوته که جامعه بعد یعنی در واقع دولت در واقع باید تعبیه بکنه برای افراد دارای معلولیت و این خیلی کم وجود داشت، خیلی خیلی کم. و یادمه که مثلا یه بار من توی مترو بودم، یه کسی من شانس آوردم چون من اینقدر همیشه ساکتم و سعی میکنم گوشه باشم توی این موارد، دیده نشدم، یعنی حتما به منم یه کسی یه چیزی میگفت. یه بار یه خانم میگفتش که من کمرم عمل کردم، به من فشار ندین توی این شلوغی، منو هول ندین لطفا. بعد یکی داد میزد میخواستی نیای توی مترو، میخواستی استفاده نکنی، میخواستی کی گفت بیای توی مترو. و این من یه تلنگری برای من بود که حتی حق استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای افراد کم توان اصلا قائل نشده انگاری توی جامعه، یعنی میگه اوکی تو پات در مثلا چه میدونم این مشکل داری، نه یا استفاده نکن، میخواستی نری، میخواستی نکنی. یا مثلا یه مثال جالب تری بزنم، من جایی رفتم کفش طبی بگیرم، من از کفش معمولی نمیتونم استفاده کنم، کفش طبی برام بسازن و اینها، بعد بهش میگم آقا کف این کفش شما چیزه سوره، من توی برف نمیتونم برم. بعد میگه خب نرو بیرون روز برفی. و این به نظر خیلی عجیب نیست به نظر، یعنی من اصلا واقعا انقدر متعجب شدم که هیچ حرفی نمیتونم به اون آدم بزنم، یعنی تو فکر میکنی که من به واسطه معلولیتم اجازه دارم که روز برفی بیرون نرم؟ مگه من نباید برم سر کار؟ مگه من حق تو جامعه بودن رو ندارم؟ مثلا این اینا وجود داره و دیده نمیشه که من چنین حقی رو دارم. و چیزی که وجود داره اینه که به دو دلیل این حبس شدگی وجود داره. یکی عدم مناسب سازیه، یکی نگاه فرهنگی آدم ها هستش به افراد دارای ملیت. قسمت مناسب سازی رو من درک میکنم که بخوایم به خاطر عدم مناسب سازی ما نتونیم بریم بیرون، اینو کاملا درک میکنم، ولی به خاطر نگاه فرهنگی آدم ها ما نباید خودمون رو زندانی بکنیم. این روی سخنم با افراد دارای ملیت آدم های امثال خودمه که من دیدم معضل بزرگ مثلا یک شخصی، معضل زندگی یک شخصی اینه که من اگه برم بیرون توی خیابون به من نگاه میکنن و اینو من خیلی بهش نقد دارم راستش. یعنی من احساس میکنم خود ما هم به عنوان افراد داره ملیت باید نقشمون رو ایفا بکنیم. چطور باید ایفا بکنیم؟ با حضورمون، و این کم کم تغییر میده اون نگاه رو توی جامعه. ما افراد دارای ملیت با اون حالا به خاطر و به واسطه مشکلات خیلی بیشتری که داریم، این میزان جنگندگیمون باید خیلی بالاتر باشه، نه اینکه سریع حالا تسلیم بشیم و اصلا زندگی خودمون نابود میشه. میدونی یعنی ما یه فرصت زندگی داریم، هر چقدر هم کج و کله و درب و داغون و نابود باید سعی بکنیم که استفاده بکنیم ازش. کسی دیگه نمیتونه این کار بکنه، به جای ما کسی زندگی نمیکنه. وقتی عمره ما تموم میشه، تموم شده دیگه، فرصتمون از دست میدیم.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
حسن اینطور که خودش میگه بر اثر اشتباه دچار معلولیت شده.
تا سن 8 سالگی صحیح و سالم بودم، ولی به خاطر درد پا ما رو بردم پیش دکتر. دکتر پنسلین برای ما نوشت، 30 تا پنسلین، و به خاطر همین آمپولای پنسلین و 5 بارم به خاطر حساسیت به پنسلین 5 مرتبه شوکه آنافلاکسی. کم کم مفصلای بدنم شروع کردم به خوش شدن، یه خوش شدم مفصلای بدنم و از پا افتادیم و خونه نشین شدیم. اون موقع دوم ابتدایی بودم دیگه، نتونستم برم مدرسه دیگه. اصلا میشه گفت یه جوری خطای پزشکی بوده، چون من خودم که اون موقع بچه بودم 8 سالم، بابامم اهل شکایت نبود، اصلا نرفت دنبال شکایت و اصلا کار نداشت به این چیزا. اون دکترم دیگه رفت از شهر کدوم زمان.
حسن بعد از معلولیت نتونسته برگرده مدرسه.
چون ما ساکن روستا هستیم، امکانات اینجا محدوده. اصلا اون موقع 32 سال پیش، اون موقع هم ویچه نبود اینجا، با هم نرفت دنبالش که برام ویچه مثلا بگیره. من تا چند سال بدون ویچه بودم همین تو خونه دیگه، به این خاطر دیگه نتونستم برم مرسی کسی نبود که من رو ببره، چون وسیل نبود که ما رو ببره کسی. مرسی همون دوباره ابتدایی، اما تو خونه همینجوری مثلا کتابای درسی برادر خواهرم رو هم داشتم میخوندم، یا کتابای غیر درسی دیگه. تا چند ماه فقط خوابیده بودم، اینقدر این خوابیدم که زخم بستر گرفتم دیگه. بعدش یه 4 پای بابام آورد، روی 4 پای می نشستم، چون کمرم زخم شده بود که نخوام، که کمرم دیگه زخم دیگه خوب شد و فقط روی 4 پای نشسته بودم تا چند سال. تا بعدش بابام یه ویچه بدم آورد، ویچه که خودش، یعنی یه ویچه دست دوم بود، خودش دیگه درستش کرد. ما دیگه سوار ویلچر میشیم. الان هم بیشتر تو اتاقم، بیشتر تو خونم. اون موقع من حدودا 14-15 سالم بود. دیگه هر جوری به خودم تونستم متقاعد کنم که مثلا دیگه وضعیت همینه، باید بپذیرمش. اولم سخت بود، بالاخره ما یه زمانی سالم بودم، تو کوچه دائم با بچه ها بازی میکردیم فوتبال، همش بوده بوده و این طرف اون طرف میفتیم که زمین های کشاورزی تو خرابه قلعه خان، دائم تو اینجا پر درخت بود، درخت های سنجه، دائم تو درخت ها بازی میکردیم، میفتیم از درخت ها بالا. و یه دفعه اینجوری شدم، واقعا بهم سخت بود، اما دیگه کم کم خودم چیز راضی کردم به همین وضعیت. اون اوائل بچه ها مدرسه یه چند بار اومدم بهم سر زدم، اما دیگه کم کم دیگه اونم دیگه نیومدم، دیگه رفت هر کسی رفت دیگه درس و کار خودش، دیگه اینگار ما فراموش شدیم تو کنه. من تقریبا از همون سال 74-75 یادم این که دیگه یه خورده مثلا خودم رو راضی کردم به این وضعیت، یعنی چند سال بعد از معلولیت، یعنی به خودم روحی میدادم، سوال ویچر میشدم، مثلا تو حیات با پاهم حرکت میکردم، من نقاشی میکشیدم میوردم مثلا به بچه های اون زمان میفروختم 2 تومن، 3 تومن، 10 تومن، اینجور به خودم روحی میدادم. من تو چند سال اصلا تو خونه بودم، اصلا مثلا کسی نمیاد منو ببره مثلا جای بگردونه تفریح، جایی که دلم باز بشه. شاید مثلا یه جوری بود که مثلا پدر و مادرم نمیخواستن کسی منو ببینه، اینجوری بودم، اصلا نمیخواستن کسی منو ببینه، من اصلا منو جای نمیبردم، همیشه تو خونه بودم. مثلا عروسی میشد، مراسمی بود، خودشون میرفتن، برادر خواهرام میرفتن، فقط من تو خونه بودم تنها. یعنی مثلا اگه خودم میخواستم جای ببینم، مادرم سر و صدا میکرد که مثلا آدم که پا نداره میشینه تو خونه، نمیدونم شب بخاطر حرف مردم، مثلا بخاطر عقوبت گناهی چیزی، مثلا معلوم چیز بگم، مثلا شب به این خاطر. یادم سال 84 میخواستن برادر کوچیکم رو معاف کنن، مثلا اونا معاف کنن، هیچی مادرم گفت حسن رو ببرن به سیستی، شاید به خاطر حسن معافش کنن، ما را به خاطر که برادرم معاف بشه ما را بردن به سیستی 1 ساعت، یعنی کلا 1 ساعت ما را بردن و آوردن. اینقدر مخصوصم بیشتر وایسم، چون بعد از مدت ها از خونه ما را برده بودم بیرون، اونم به خاطر برادرم. اینقدر مخصوصم اینقدر خوشحال شده بودم 1 ساعت، می گفتم کاش بیشتر مونده بودم بیرون. اونجا برام پرونده تشکیل دادم، تا اون زمان هم پرونده تو بهسیسی نداشتم دیگه، ما که دیدن خودشون برای ما بهسیسی پرونده درست کرد.
درباره وضعیت خانواده حسن بعد از معلولیتش پرسیدم.
باستدار که شده بودن، اما بالاخره اما زیاد چیز نبودن که به ما روحیه بدن که مثلا بابام خیلی زحمت کشید، تلاش کرد که من خوب بشم، من برد دکتر، هم همینجا دائم من تا صبح ها ورزش میداد تو خونه، دائم بدن ما چپ میکرد، حرکت میداد که مستم که بخاطر همه تلاش های بابام یه خورده وضعیت بهتر شد. آره، ولی دیگه مادرم زیاد نه، مادرم فقط میگفت باید برش دکتر، دکترم بالاخره ما زخم خورده دکتر هستیم دیگه. اما الان مستم که مادرم اینجوریه، مادرم مستم چون دیگه سنش هفته بالا، الان 32 سال، بخیر من دم دستشم، 32 سال کم نیست به زبون گفتن راحت، اما تو 32 سال ما رو تعمل کرده دیگه، دستمون خسته شده یه بقولی، همین تازگی ها شیر آب خراب شده بوده چکه میکرد، ما زنی زنیم به رفیقمون اومد درستش کرد، بعدش سر و سرا که تو به چی حق زنی زنی گفتی بیاد درست کنیم، گفتم من کار بدی نکردم، حالا چک میکردم چیزی خراب شده، من کار بدی کردم آیا؟ یا مثلا یه بار دوتا از رفقا اومدن خونمون، دوتا از معلولای که باشون رفیقه اومدن خونمون، بعدش یعنی اینقدر سر و صدا کرد، گفت چرا مثلا اینا رو دعوت کردی من اینجا، زمان به برادرت بگم تو به چه حق اینا رو دعوت کردی من اینجا، منم میخواستم اینا مهمون بودن اینجا پیشمون، بازم با روحیه با خنده بدم پیششون، اما اینجوری با این صحبت ناراحت هم میکرد داخل دیگه میتونستم دعوتشون کنم. دائم اومده بود اینجا، اون برادرم با زن کاکم از اینجا رفته بودن، از مادرم ناراحت بود. دائم مثلا میگفت خب حسن آقای اینجاست، مادرم میگفت این که نه مرده نه زنده، من فقط 3 تا بچه دارم، این که بچه من نیست. از این صحبت ها بالاخره آدم ها ناراحت میکنه. فامیل بهش میگم مثلا بیا خونه، من میگه من که گرفتارم اینجا، من نمیتونم بیام. الان اینجوری هم نیست دارم تو خونه باشم، مثلا هر روز مثلا میام میره خونه خواهرم یا میره خونه برادرم، دائم میره مثلا می حالا، ولی اونا میگه مثلا من اصلا نمیتونم از خونه در بیام بیرون، مثلا نقاشی هم میکشیدم، مثلا دو مادمون به بابام میگفت پیرو نقاشی، بابام میگفت چه فایده، این اصلا نه تشویری نه روی دادنی.
حسن میگه که به خاطر بعضی نگاه ها و برخورد ها بیشتر از قبل خونه نشین شده.
والا میگم که به خاطر همین بعضی برخورد ها و بعضی نگاه های مردم ها من خودم خونه نشین کردم، الان من خیلی وقت تو خونه بیرون نمیرم، خودم منزوی کردم. خاطر اینکه چیزهایی دیدم که چیزهایی شنیدم که از دیگرون که واقعا میگم تو خونه باشم بهتره تا برم بیرون. من یه چند سال پیش مربی نقاشی بچه های ملو ذهنی بودم تو محسس خیلیه افشی جون، یه شهری نزدیک روستای ما، خود رئیس اونجا آمد ما رو دعوت کرد، دید مثلا ما نقاشی میکشم شعر میگم، گفت همونجا بیا به بچه همون نقاشی یاد بده. گفتم باش. اونجا خودشون سرویس داشتن، میومد منم میوردم میورد. هفته 3 روز میرفتم اونجا. اما تو این یک سال و دو ماه حدودا اونجا بودم، میرفتم و میومدم 1 سال و 2 ماه. یه همه پولی که بهم دادن فقط 500 تومن بود. 1 سال و 2 ماه با این وضعیت جسمی سر کلازم اون بچه ها فقط 500 تومن بهم دادن. بعدش دیگه نرفتم. دوباره خود رئیس ما دنبالم با ناز و نوازش ما رو برگردون. این دفعه قرارداد نوشتن، گفتن که هر ماه 120 تومن بهت میدن. امضا کردیم 120 تومن. اون وقت بعد از 6 ماه که اومد پول بده، قشنگ از هر ماه 40 تومن کم کرد. 80 تومن اومدن. هیچ دیگه نمیدونم چه ما، حالا بقیه مربی ها حقوقشون خیلی بیشتر از این موقع من بود، اما من فقط من مرور بودم اونجا، بقیه سالم بودم فقط من مرور بودم اونجا، من چون مرور بودم حق ما را خوردن. من هم هیچی نگفت دیگه نرفتم. اون وقت گفتم در آنجا ناله بلبل شنیدم، شکیبایی ز سر به خسته دیدم، ولی از دست اخلاق مدیرش که از دستش همه گشتند اسیرش، از آنجا با دلی بشکسته رفتم، به یاد خاطراتش شعر گفتم. من چون بیشتر اونم تو خونه بودم، آدم کم روی شدم، روم نمیشد مثلا از حق خودم دفاع کنم، بگم باید صحبت کنم، اونم دیگه هر جا خودشون میخواستن میبردن و میروختن. بخواستم برم مثلا هفشجون همین به بچه ها سر بزنم، چون به من عادت کرده بودم. بخواستم برم اونجا زن به آژانس، اینجا روستا از آژانس نداره، زن به یه شهر دیگه آژانس از اونجا اومد، هیچی ما را برد هفشجون. تو مصر که میرفتیم به هم گفت به شما مثلا به شما یه میلیون خورده میدن. گفتم نه به خودم، ما که اینقدر ما مستمریم فقط نهایتا 200 تومن. اون وقت باور نکرد، از ما کنهای باز بیشتر گرد. یعنی من مادرم از شیراز میمادیم با اتوبوس، این تقریبا 470 کیلومتر فاصله است بین شیراز و شهر کرد. نصف شب تو بهمن ما اون هوای سرد رسیم شهر کرد، پیاده شدیم و ماشین های شخصی دور اتوبوس جمع شدن تا وسایل مسافران را مثلا بزن تو ماشین خودشون ببرم به خونه هاشون برسونم. همه سوارشون رفتن غیر از من و مادرم. چرا؟ چون من ویلچری بودم. وقت راننده اتوبوس که دید اینجوری ما را برد ترمینال شهر رکورد، یه ماشین خودش برای ما گرفت و ما را رسون به روستا و خونمون. حال این چیزا را کنم میبینه دیگه دلش نمیخواد جایی بره. میگم که اینجا چون روستا از امکاناتش هم کمه، مردم بخواد الان کوچه ما آسفالت نیست، خاکیه. به این خاطر من نمیتونم از مثلا از حیات برم بیرون، با کسی باشه منو ببره. یه بار مثلا مادرم خواست منو ببره خونه خواهرم، به خاطر همین که کوچه همون مثلا اینجوری هم اسفالت نیستن، صاف نیستن، ناهمواره، با ویلچر خوردیم زمین با مادرم دوتایی و سرم شکست، سرم به سنگ خورد شکست. تمام سعی رو میکنم که مثلا با معلولیت خودم کنار بیام، ولی وقتی چیز اضافه تر میشه به دوشم، یه ضربه دیگه از جای دیگه میخورم برام سخت تر میشه. مثلا به قول اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست.
سارا یه پسر 7 ساله داره که تو 3 سالگی پسرش فهمیده که یه اختلال ژنتیکی داره و این اختلال باعث شده که از یه وقتی به بعد رشدش متوقف بشه و راه هم نتونه بره.
من تقریبا 9 سال پیش ازدواج کردم با پسر خالم، الان 36 سالمه. بعد 2 سال پسرم به دنیا اومد. صدر از وقتی که به دنیا اومد شرایط طبیعی داشت، وزن، قد، دور سر، همه چی عادی و طبیعی بود، منتها خیلی ریز جثه بود. برای گرفتن سیمم هم یه مقدار مشکل داشتیم موقع شیر خوردن. تنها مشکل همین بود که شیر خوب نمیخورد و خیلی لاغر بود. تقریبا به سن 10 ماهگی که رسید من متوجه شدم که صدر نمیتونه بشینه. مراجعه کردم به دکتر مغز و اعصاب و گفت که صدر تاخیر حرکتیه، باید کار درمانی بره، نشستن بگیره، روالش طی بشه تا این مشکل حل بشه. البته قبل از اینکه نشستنشو بگیره تو 8 ماهگی ما متوجه شدیم صدر آب مروارید هم داره، چشم چپش آب مروارید داشت و بابت این یه مقدار هی مشکلات شروع به افزایش پیدا کرد، مشکلاتش هی زیاد شد. دیگه تو 10 ماهگی ما مراجعه کردیم به کار درمانی، شروع کردن تمرینات رو باهاش انجام دادن. خب من اوایل پنهون میکردم از اطرافیان که نمیخواستم کسی متوجه بشه ما صدر رو کار درمانی میبرم. خیلی کوچولو موچولو بود، خیلی ریزه میزه بود و یکی از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم و وقتی که صدر به دنیا اومد همین بود که هر کی هر جا میدید میگفت چرا انقدر بچت لاغره، حتما شیرت خوب نیست، حتما مشکل داری، حتما یه چیزی بخور، یه چیزی تقویتی بخور، یکم بچت جون بگیره. ولی یه مقداری که پیش رفتیم، بچه به دوران رشدش افتاد، متوجه شدم نه، فقط مشکلی نیستش که صدر ریز جسته است یا آب مروارید داره. دیگه مراجعه کردیم به پزشک قدرت ژنتیک، اما اقسام دکترها رو چرخیدیم، گفتم بعد آزمایش ژنتیک بدین چون ازدواجتون هم فامیلی بوده ممکنه یه نقص ژنتیکی باشه. آزمایش ژنتیک ازش گرفتن، آزمایش منفی بود، منتها نظر دکترها این بود که علائم یه سندروم ناشناخته رو داره به نام سندروم کوکین. صدر همین الان هم که 7 سالشه توانه راه رفتن نداره به صورت مستقل. که گفتن من علائم ظاهریشو بهتون بگم، صدر خیلی ریز جسته است، یعنی ظاهرشو کسی نگاه کنه فکر میکنه مثلا یه بچه 1.5 ساله، یعنی قد و قوارش متناسبه، منتها اندازه یه بچه 1.5 ساله. واقعیت این که زمانی که برای ما آزمایش ژنتیک نوشتن، من تو اطرافیان به هیچ کس بروز ندادم که برای صدر آزمایش نوشتن و اصلا دکتر رفتیم و علت بیماری رو میخواییم بفهمیم چیه. یه کمیسیون پزشکی تشکیل دادن، من و همسرم اونجا بودیم، چند تا دکتر بودن، یکی متخصص ژنتیک بود، یکی متخصص غدد بود، یکی متخصص آزمایشگاه بود. نشستن با همدیگه داشتن صحبت علمی میکردن و من همسرم هم همجوری هاجواش فقط نگاهشون میکردیم. بعد بهمون گفتن که بعد آزمایش ژنتیک بگیریم ولی علائم به سندروم کوکین میخوره. گفتم خب سندروم کوکین چی هست هستن؟ گفت یه بیماری ژنتیکیه، خیلی هم بچت عمر نمیکنه، ممکنه تا 9 سالگی بیشتر نمونه. حالا فکر کنم مثلا یه پدر مادری که اومدن در واقع علت بیماری بچهشون رو بفهمن، یه همچین برخورده خیلی نمیدونم غیر مترقبه بود اصلا برای من و همسرم، که ما همینجوری شوکه موندیم.
سارا میگه چیزی که اذیتش میکنه نگاه ها و سوال های مداوم دیگرانه.
من توی دوره خاطرم هست صدر به خاطر مشکل آب مرواریدی که داشت باید پده چشم براش میذاشتم به خاطر اینکه تنبلی چشمش افزایش پیدا نکنه و مشکل پیدا نکنه. بعد این بچه خب نمیذاشت این پد روی چشمش بمونه، هی میخواست با دست بکنه. من مجبور بودم دستکش زمستونی دسته این بکنم. بعد شما تصور کن اوج تابستون دستکش زمستونی دست بچه کردی، بعد میبردمش بیرون که حواسش پرت بشه این پد رو نکنه. همه نگاه میکردن، همه با تعجب، هی سوالا شروع میشد، آخه این چیه زدی به چشمش؟ میگفتم مثلا پد تنبلی چشمه. چرا آخه مثلا باید حتما بزنی؟ آخه گرم این دستکشه، چیه دستش کردی؟ خب نمیذاره این پد رو چشمش بمونه. من مجبورم مثلا این کار رو بکنم که چشمش تنبل نشه. ولی انقدر این سوال افزایش پیدا کرد به مرور زمان تصمیم گرفتم مثلا توضیح ندم برای کسی. مثلا من یه دوره خاطرم کاردرمانی میرفتم سمت بلوار کشاورز، مجبور بودم با مترو رفت آمد بکنم چون طرح بود و ماشینمون حالا مثلا اون موقع پلاک ویلچر نداشت، مجبور بودم با مترو برم. و انقدر این نگاه های مردم توی واگن به من و بچم یه طرز متفاوتی بود که به مرور زمان نتیجهش چی شد؟ اینکه من دیگه پد رو چشم صدرا نذاشتم. کفشه صدرا فکر کنیم مثلا من اسپیلنت های طبی پاش میکردم، پد چشمم براش میذاشتم چون بیماریش پیشرفت نکنه، مشکلش افزایش پیدا نکنه. و با این شرایط میرفتم سوار مترو میشدم و بعد 5 دقیقه 10 دقیقه یهو میدیدی همه نگاه ها به سمت من جلب میشد که تعجب میکردن این چیه، مثلا چرا این کفشه رو پای این بچه کردی، چرا این پد چی گذاشتی رو چشم بچه. یه بار خاطرم، خب من اوایل خیلی توضیح میدادم واسه همه که آره این اصلا از بچگی شروع میکردم، از اول قضیه توضیح دادم. به مرور زمان انگار فرسوده شدم، نتونستم دیگه ادامه بدم به این قضیه و دیگه یا سکوت میکردم جواب نمیدادم یا یکم پرخاشگر شده بودم نسبت به مردم. نتیجهش هم میشد من دیگه مترو نرفتم و مترو دیگه رفت آمد نکردم. یه بار یادم یه خانومی خیلی متشخص، به ظاهر متشخص، تا منو دید برگشت یه نگاهی به هم کرد و گفت خانم مشکل بچت چیه؟ من جواب ندادم بار اول، مثلا حسفیری تو گوشم بود و نمیشنیدم. باز دوباره پرسید خانم با شما هم میگم مشکل بچت چیه؟ با یه لحن خیلی بیادبانه. خب اینجا مطب دکتر نیست، شما اینجا نیومدی مشکل بچه من حل بکنی. بازم جوابش ندادم. بار سوم زد به شونه، خانم با شما هم میگم مشکل بچه. بابا خب چه مشکلی قرار است مشکلات شما حل بشه اگه بفهمی مشکل بچه من چیه؟ چه دردی از درد و دوا میشه؟ نگاش کردم گفتم خانم اگه میخواستم جوابتو بدم همون بار اول جوابتو میدادم. و گفت خب حالا برام سوال شده، میخوام بدونم مشکل بچه چیه. گفتم اگه شما دکتری. یهو فکر کن کل واگن برگشتم به سمت ما رو نگاه کردم. این رفتارا حالا واقعا خدا رو شکر میکنم تو این چند ساله اخیر هم اطرافیانم هم کسایی که دورتر توی جامعه باشون برخورد میکنم خیلی کمتر شده، خیلی مثلا نگاه ها به سمت بچم کمتر شده. شاید هم من دیگه اون حرکت رو مثلا پد چشم دیگه نمیذارم برای صدر میبرمش بیرون، دیگه دستکش دستش نمیکنم، دیگه نمیدونم با اسپیلنت بیرون نمیبرمش اگه بخوام مثلا فقط برای یه هواخوری بریم بیرون و بیام، کفشای عادی پاش میکنم که این نگاه ها دیگه به سمت من برنگرده که مجبور نباشم جواب بدم. مرزی جان فرض کن یه بچه 3 سال و نیم 4 ساله داری که خیلی مشکلات داره، هم داری کار درمانی میبری، گفتار درمانی میبری، این بچه ضعیفه، لاغره، تو کلاس ها مدام گریه میکنه، همکاری نداره، تو جمع دوستا آشناها نشستی مثلا بچه‌ای که 3 سال از بچه‌ی تو کوچیک‌تره 2 برابر قد قواره بچه‌ی تو رو داره. اینا همه ناراحت کننده است، اینا رو بذار کنار، بعد بیا مثلا سوالات مختلف هم ازت بشه. واکنش های مختلف هم ببینی از اطرافیان که چرا مثلا اینجوری شد، به خاطر ازدواج فامیلی بود یا مثلا نمیدونم چی شده، زمین خورده صدر اینجوری شده، نمیدونستم واقعا انقدر این سوال توی این مدت تکرار میشد. خب خود پذیرش یه بچه خاص برای پدر و مادر خیلی سخت و مشکله، شرایطی که یه بچه خاص داره برای خانواده خیلی سخته. برای همسرم هم هنوز نپذیرفته این مشکل رو، مشکل صدر رو. منتها میگم هم سوالاتشون هم نگاهاشون، یه وقتی یه نفر اصلا حرف نمیزنه، منتها با چشاش یه جوری به تو حالی میکنه که تو با بقیه فرق داری. من خاطرم اوایل صدر رو مثلا مسجد میبردم با خودم، چه میدونم مثلا مهد کودک میبردم با خودم، پارک میبردم، همه جا میرفتم. الانش هم میرم، الانم نمیگم نمیرم، یعنی وایسادم جنگیدم با مردم، با این نگاه جامعه وایسادم و جنگیدم که چرا باید مثلا به یه کودک خاص نگاه خاص داشته باشی. بابا از بغل یه بچه‌ای که مشکل داره، حالا صدر رو مثلا نگاش کنی متوجه نمیشی مثلا یه مشکل خاصی داره، ولی خیلی بچه‌ها هستن که زندگی نباتی دارن و این پدر و مادر به خاطر نگاه جامعه این بچه رو پنهون میکنن. من خاطرم یه خانمی برای من تعریف میکرد، میگفت من رستوران میرم با بچه هام، 4 تا بچه غیر از این دارم، نازنین رو میذاریم خونه، رو تخت میذارم، در قفل میکنم میرم. بعد میگفت یه بار اومدیم دیدم بچه افتاده رو زمین رو داره گریه میکنه. خب چرا بعد این اتفاق بیفته؟ به خاطر همین نگاه های متفاوت جامعه به این بچه ها. من واقعا دوست دارم وقتی یه نفر داره از بغل این بچه ها رد میشه یه نگاه عادی داشته باشه. چه فرقی میکنه؟ اینا قاتل نیستن، جنایتکار نیستن، فقط یه بچه هم، یه بچه که حالا خواسته یا نخواسته این اتفاق واسش افتاده.
سارا به توصیه پزشک پسرش رو برده مهد کودک.
ربی گفتار صدرا، خاطرم مثلا صدرا 4-5 سالش بود، صدرا خب چون نمیتونه حرف بزنه با بچه هم خیلی نمیتونه ارتباط بگیره، بعد از من خواستش که اینو مهد کودک ببرم، گفت ببر مهد کودک با بچه ها بازی کنه، ارتباط گرفتن با بچه ها رو یاد بگیره. منتها من نمیدونستم مثلا چرا نمیخواستم برم سمت قضیه مهد کودک، چون چند بار اتاق اسباب بازی من صدرا رو برده بودم و به من گفتن بچه اگه با کفش بخواد بیاد، بقیه بچه ها میگن ما هم میخواییم با کفش بیاییم، شما اگه بخوای پیش صدرا وایسی بقیه بچه ها میگن ما هم باید مامانه اون پیشمون باشن. من هی به مربیش میگفتم آخه شرایط صدرا رو نمیپذیرن، صدرا بدون من نمیتونه راه بره، بدون من نمیتونه حرف بزنه، خواستش رو برای بقیه بیان بکن، من باید پیشش باشم. حالا هیچ مهدی قبول نمیکنه من اینو ببرم، میگه برو ببرش، حالا یه جا رو اگه پیدا کنی. و مدام فکر کن 4-5 ماه این قضیه رو من با مربی صدرا داشتم. یه روز دیگه با همسرم بودیم داشتیم از کلاس برمیگشتیم، گفتم یه دقیقه اینجا بزن کنار، من این نامه مربی صدرا رو برام، یه سرای محله‌ای بود، گفتم ببرم اینجا یه دقیقه نامه نشون بدم شاید قبول کردن. اتاق اسباب بازی داره، مهد کودک داره. باورت نمیشه این تپش قلب من انقدر زیاد بود نمیتونستم حرف بزنم. رفتم بالای خانومی، واقعا میگم فرشته، همین الانم باش که صحبت میکنم میگم فائزه تو واقعا یه فرشته بودی. نامه‌ای که دادم بهش نگاه کرد، گفتم مربی گفتاره پسرم، پسر من اینجوری مشکل، اصلا ترسم صدر رو بالا نبردم که یه بار مثلا شرایط صدر رو نبینه بگه نه نمیخواد بیاری. رفتم بالا بهش گفتم که اینجوری مربی گفتارش گفته که باید یه مهد کودکی ببرم این بچه مقدار تعامل با بچه ها رو یاد بگیره. گفتش که تا نامه رو نگاه کرد، گفت باشه بیارش. گفتم واقعا بیارم؟ فکر کردم دارم اشتباه میشم. گفتم واقعا بیارمش؟ ببین راه نمیتونه بره، من بعد خودم تو کلاس باش باشم، حرف نمیتونه بزنه ها. گفت باشه چه مشکل، خب بچه هستی که بیارش. گفتم کی بیارم؟ گفت هر وقت که دوست داشتی. و این شاید اگه کرونا پیش نیومده بود، ما این کلاسایی که میرفتیم بهترین جایی بود که صدر رو دوست داشت. و من خودم به واسطه صدرا، باورتون نمیشه، قبل از اینکه صدرا به دنیا بیاد من خیلی رابطم با بچه‌ها خوب بود، یعنی یه خاله‌سارایی بودم که تو فامیل همه میدونن دیگه، همش مشغول بازی کردن با بچه‌ها. بعد اینکه صدرا متولد شد و متوجه شرایط شدم، به واسطه اینکه بچه‌ها با بچه‌ام بازی کنن، خودم رو قاطی بازی بچه‌ها می‌کردم و اونجا توی اون مهدم همین بود، یعنی مربی میرفت میشست یه گوشه، من همه بچه‌ها رو یه جوری سرگرم می‌کردم که چی، بچه‌م از زندگی لذت ببره. من هیچ وقت صدرا رو پنهون نکردم از جامعه. میگم نگاه‌ها خیلی بد بود، خیلی اذیتم می‌کرد، خیلی سوالا رو مجبور بودم جواب بدم، خیلی وقتا مجبور بودم تو خودم بکشم، ولی با این حال هیچ وقت کوتاه نیومدم. از این مبارزه‌ای که داشتم هیچ وقت کوتاه نیومدم. همیشه به خاطر صدر تو هر جمعی تو هر مهمونی شرکت کردم. اگه کسی سوالی هم الان ازم بپرسه که ناراحتم کنه میگم دوست ندارم در موردش حرف بزنم. و همینجا یعنی دیگه تموم دیگه. مثلا شما دیگه صحبتی نکن و تموم میشه. ولی اوایل نه این تجربه رو نداشتم. میشستم از اول قضیه تعریف می‌کردم که اینجوریه. ماجرا اینطوریه. خیلی جالبه، یعنی اوایل نگاه بچه‌ها دقیقاً همون طوریه که همین که داری میگی واقعیت داره. یعنی شاید اون بزرگسالی که توی مترو اون سوال از من پرسید واکنشش همون جوری بود که اون بچه تو مهد کودک. یعنی میخوام بگم فرقی تو سن و سال نیست، یه بچه 7 ساله با یه آدم 40 ساله هر دو ممکنه از نظر عقلی توی موضوع یکسان باشن چون تربیت نشدن، چون نمیدونن وقتی یه کودک خاص رو میبینن چه جوری باید باهاش رفتار بکنن. من اوایل که صدر رو میبردم همه بچه‌ها یه جوری عجیب غریبی نگاهش میکردن، انگار مثلا یه آدم فضایی اومده تو جمع. و من خودم شروع میکردم شلوغ بازی، سر و صدا، وای بچه‌ها بیاید مثلا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. یهو میدیدم که خب رفتار بچه‌هام داره تغییر میکنه. مثلا اوایل میومدن خاله اینا چیه پاش کردی، خاله مثلا صدر نمیتونه راه بره، نمیتونه حرف بزنه. خب آخه یعنی چی؟ میگفتم خب همه که قرار نیست راه برن خاله، یه وقتایی هم آدمو خستن میخوام بشینن. و این توضیحات بچگونه من اونا رو قانع میکرد. و مثلا از دفعه بعد میرفتم مهد کودک میدم اومدن دست صدر رو مثلا میگیرم پاشو با هم بریم اینجا. گفتم خب بذار من کمکش کنم با هم دیگه. خیلی خوب بود. اتفاقا خود مربی صدرا میگفتش که سارا حضور صدرا اینجا خیلی خوبه. یعنی مثلا بچه‌ها وقتی میبینن یه بچه‌ای که متفاوت از خودشونه اومده تو جمعشون، اینم واسهشون خوبه. مثلا یه ارتباطی دارن با صدرا میگیرن که واسه خود اون بچه هم خوبه، نه تنها واسه صدرا خوب باشه.
رفتار والدین بچه‌ها تو مهد کودک چطور بوده؟
بودن مثلا والدین پدر مادر رو می اومدن بچه ها رو می زاشتن اونجا. به مرور زمان تو اون 4-5 ماه قبل کرونا که کرونا پیش بیاد من اونجا می رفتم و می اومدم، خیلی خوب بود رفتارا و متوجه می شدن که صدرای مشکلی داره. خیلی هاشون می پرسیدن، خیلی هاشون هم نه سکوت می کردن. یا خودم مثلا توضیح می دادم که این بچه مثلا این مشکل رو داره. خیلی هاشون حتی رفتار بدتری هم داشتن. مثلا به مربی صدرا گفته بودن که صدرا که اینجاه بچه ما قصه میخوره، مثلا کاش نیاد، کاش مثلا نذاری صدرا بیاد اینجا. و اون مربی مدیر مهدشون همون خانومی که فائزه که اولین بار ما رو پذیرفت اونجا بهش گفته بود تا دلت بخواد مهد کودک اینجا تو این شهر برای بچه شما فراهمه، صدرا اینجا هست، دوست داری بیا دوست نداری نه. یعنی خیلیشون اصلا نمیدونم علت چی بود، نه این مثلا با مادرش داره میاد تو کلاس، بچه منم بهونه میگیره میگه تو چرا نمیای، تو چرا مثلا همراه من نمیای، یا مادرشو نذار توی کلاس باشه، یا اصلا نذار بیاد اینجا. یعنی نمیدونم چه مشکلی وجود داشت واسه شما یا واسه بچه شما، ولی بیشتر رفتار رو مثبت بود. یعنی من خیلی دوستایی که اونجا پیدا کردم به واسطه صدر تو اون مهد پیدا کردم، خیلی دختر، خیلی مادرای خیلی مهربون، واقعا با هم برخورد خیلی خوبی داشتن، شاید مثلا تو کل عمرم پیدا نمی کردم.
سارا گفتش که شرایط پسرش باعث شده که به همسرش نزدیکتر از قبل بشه.
من و همسرم واقعیت شد پیش دکتر که می رفتیم و برمیگشتیم قطعه یه ربع 10 دقیقه خیلی منقلب بودیم از حرفایی که دکتر زده. من خاطرمه به خاطر اینکه صدرا خیلی علاقه داره با بچه‌ها بازی کنه و بچه‌ها خیلی کم باش ارتباط میگیرن، تصمیم گرفتیم یه بچه دیگه بیاریم، بچه دار بشیم. و گفتیم بریم آزمایش ژنتیک بدیم، هرچند که برای صدرا من تمام این مراحل رو رفته بودم. گفتم شاید مثلا یه روش جدیدتری اومده باشه ببینیم این مشکل رو بتونه حل بکنه این قضیه رو. مراجعه کردیم به یه آزمایشگاه خیلی معتبر که همه مثلا رو اسمش قسم می‌خوردن بابت بچه دوم. رفتیم وارد اون آزمایشگاه شدیم و مدیر آزمایشگاه به محض اینکه صدرا رو دید گفت این بچه رو خودم میخوام ویزیت کنم، این خانواده رو خودم مثلا باشون صحبت میکنم. و رفتیم و این نیم ساعتی که ما داخل اتاق نشسته بودیم این خانم دکتر در مورد سندروم صدرا انقدر حرف زد برای من و همسرم، انقدر اصرار داشت به این که این بچه موندنی نیست و شما خیلی به عمر این بچه دل خوش نباشین که به بحث اصلی نپرداخت. ما اصلا برای کار دیگه رفته بودیم اونجا. ما رفته بودیم مثلا ازش سوال کنیم که میتونیم یه بچه دیگه بیاریم، که گفت نه اصلا این امکان وجود نداره، درصد این که دو بارداری دومت هم تکرار بشه خیلی زیاده. و خاطرمه که اومدیم تو ماشین نشستیم از شهر غرب تا شهر ری که برسیم خونم یه کلمه با هم حرف نمیزدیم. ما اصلا یه 10 دقیقه یوروپی گذاشت نگاش کردم دیدم داره گریه میکنه. گفتم واسه چی گریه میکنی؟ گفت چرا این حرفو میزنه؟ گفتم که مگه این خداست؟ واسه چی داری به خاطر حرف یه بنده خدا قصه میخوری؟ مگه این صدر رو به وجود آورده؟ اون کسی که به وجودش آورده خودش هم نگهش میداره، برای چی قصه میخوری؟ ولش کن. بعد یهو حالا هوا عوض شد و کلا اصلا تو این 7 سال ما خیلی دکتر رفتیم به خاطر صدر، و هر بار که برگشتیم تقریبا یکی دو روزی قصه خوردیم بابت اینکه خب چرا مشکل بچه‌مون اینجوریه، چرا من، چرا مثلا این اتفاق بین این هم آدم باید بین واسه ما بیفته. ولی بعد به این نتیجه رسیدیم که خب الان اتفاق افتاده، بعد چی کار کنیم؟ بشینیم همجوری قصه بخوریم؟ نه، دستمون رو میذاریم رو پامون، بلند میشیم یا علی میگیم زندگیمون رو ادامه میدیم. حالا بچه ما طبیعی نشده، راه نمیره، حرف نمیزنه، اما خیلی خوبیه دیگه داره، بچه مهربونیه، شاده، دلش میخواد زندگی بکنه، به خاطر همینا ما زندگی میکنه.
نه از یه زمانی به بعد مجبور میشه که از ویلچر استفاده کنه.
من به طور مادرزادی بیماری داشتم، همین بیماری SMA که این چند سال خیلی معروف شده، و ولی اون تیپ شدیدش که باعث حالا معمولا فوت زودرس میشه نه، یه تیپ دیگه است که تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه. و تا یه دوره نوجوانی من راه میرفتم، ولی خب نه عادی، مثل آدم های عادی راه نمیرفتم، یکم کند و یکم با تزلزل راه میرفتم. و بعد تو دوره نوجوانی حالا یه اتفاقی رخ داد، یه تصادفی کردم، پام شکست، و بعد از اون دیگه عملا از ویلچر دارم استفاده میکنم، یعنی از 14-15 سالگی، و الانم 38 سالمه و دیگه تو این مدت 21-22 سالگی دیگه، یعنی 21-22 سال اخیر دیگه راه نرفتم، یه روی چر بودم.
میگن بهتره که معلولیت رو به عنوان یه ویژگی بشناسیم نه بیماری و نقص. این کمک میکنه که این آدم ها رو ناقص ندونیم و نگاه عجیب بهشون نداشته باشیم، گرچه هر آدمی چه ناقص باشه یا نباشه حقوقی داره و از احترام باید برخوردار باشه. این نوع نگاه رو یه سری آدم ها تلاش میکنن که در خودشون تقویت کنن و یه سری نه، فارغ از اینکه معلولیت داشته باشن یا نداشته باشن. ولی نه میگه که اصرار داره که به آدمایی که معلولیت ندارن بگه آدمای سالم. خودش توضیح میده.
از دید من به عنوان آدمی که حالا از ویلچر استفاده میکنه، روی ویلچر میشینه، میخوام بگم که به طور قطعی این وضعیت، یعنی این وضعیت حالا معلولیت جسمی حرکتی که منجر به استفاده ویلچر میشه، دارم به طور خاص راجع به این وضعیت حرف میزنم، قطعا یه فاصله خیلی عظیمی ایجاد میکنه بین من و دیگران، هم فاصله عینی هم فاصله ذهنی بین من و دیگرانی که من میگم آدمای سالم. خیلی ها این نامگذاری رو دوست ندارن، یعنی مخالف این نامگذاری هن، مخصوصا از افراد جامعه معلولان، میگن چرا به اونها میگید سالم، ما هم سالمی. ولی من از قصد دوست دارم همین گونه نامگذاری کنم، به خاطر اینکه علارغم اینکه نامگذاری ناخوشایندی و خشنه، اما خوبه، به خاطر اینکه منعکس کننده همون خشونتی که در واقعیت وجود داره. بله، من آدم سالم نیستم و در دنیای زندگی میکنم که تقریبا هر روز با خودم میگم این دنیا دنیای آدمای سالمه، به خاطر اینکه همه چیزای خوب دنیا از نظر من برای آدمای سالمه، یعنی از تنهایی و استقلال گرفته تا نمیدونم سفر و تجربیات مختلف و عشق و غیر و غیر و غیر، همه به نظر من برای آدمای سالمه. و این حرفی هم که میزنم خیلی حرف عجیبی نیست، یعنی کافیه که یکی از همین آدم های سالم که داره تو این جامعه زندگی میکنه بریم بهش بگیم که تمام اون چیزهایی که در زندگی برات خوشایند بوده، همه موفقیت هایی که بهشون رسیدی، همه چیزهایی که خوشحالت کرده، باعث نشاط و لذت و حس خوب برات شده رو تصور کن و تصور کن که حالا روی وینچری و میخوای همه اونها رو تجربه کنی مجدد. چند درصدش رو میتونی تجربه کنی؟ به نظر من قطعاً کمتر از 10%. برای همین میگم این واقعیت خشنیه که ما باش روبرو میگیم. این دنیا واقعاً دنیا آدم های سالمه. و همین چیزی که میگم، اون فاصلهی که میگم، واقعاً فاصلهی شاید خواستن و توانستن دیگه. یعنی از دید من، از زاویه دید من، آدم ها تو دنیا دو دستن. یه دسته آدم ها که روپای خودشون هستن، هم از نمیدونم فقیر، ثروتمند، با هر زبان و قومیت، یه دسته روپای خودشون نیستن. و وقتی روپای خودت نیستی دیگه فرقی هم نداره دکتری، مهندسی، همیشه وابسته دیگه. این وابستگی همیشه هست، یعنی همون آدم 10%ی 10% چیزی هستی که میتونی باشی. به نظر من 10% از تمام رویاها، تخیلاتت، همه آرزوهات رو میتونی عملی کنی، بهش برسی. این واقعیت، یعنی من سر این واقعیت با خودم رو دروسی ندارم، خودم رو گول نمیزنم. و حالا نتیجه همه اینها چیه؟ بله، احساس انزوای همیشگی، احساس تفاوت مداوم، احساس غریبگی مدام. من مدت هاست کمتر دارم میخواد تو جمع آدم ها باشم، هم آدم های سالم، حتی اگه دوستان باشم. قطعا دوستامن، قطعا دوست دارن که به منم خوش بگذره. ولی ببین تو ساده ترین حرفاشون، تو بدیهی ترین دور همی هاشون، یه چیزهایی براشون ساده و بدیهی و پیش پا افتاده است و ازش حرف میزنن که برای یکی مثل من شاید اصلا خواب و خیال و رویا باشه. همینه باعث تفاوت من، باعث جدایی من، باعث دوری من از اونها میشه. یعنی من این فکر میکنم که چیزهایی براشون ساده است، طبیعی، بدیهی، پیش پا افتاده، تجربه هر روزشون شاید، که من هیچ وقت اصلا نمیتونم به اونها برسم به اون شکلی که اونها میتونن. برای همین اون انزوای خیلی وقتا اصلا انزوای خودخواسته است. یعنی خودم دلم نمیخواد تو جمع آدمهای سالم باشم، با اینکه دوستان خیلی خیلی خوبی هم دارم و شاید دعوت هم بشم برای خیلی مهمونی ها دور همی ها، ولی از قصد نمیرم به خاطر همین نکته که گفتم. چون دیگه ببین این تفاوته، هی مدام انگار تو صورت هم میخوره. چیزی نیست که بگم تو ذهن منه فقط، نه، به شکل عینی وجود داره. قصد اونا که قصد ندارن منو آزار بدن، ولی میگم اونقدر براشون دیگه یه چیزایی طبیعی و ساده و بدیهیه، اما همین بدیهی بودن و طبیعی بودنشه که من رو آزار میده و ترجیح میدم مثلا نباشم تو جمع آدم‌های سالم، همونطور که ترجیح میدم تو جمع آدم‌های مثل خودم هم نباشم. یعنی اصلا عضو هیچ انجمن و نمیدونم چیزی که آدم‌های مثل من توش باشن نیستم و نمیخوام تو جمع اونجور آدم‌ها هم باشم. یه انزوای خودخواسته است بیشتر. به خاطر اونم یه چیز دیگه است. اونم این میمونه که وارد یه اتاقی بشی که پر از آینه است، هی داری خودتو میبینی. اصلا دوست ندارم تو چنون جمع هایی هم باشم، جمع هایی که همشون آدم هایی مثل خود من هستن. از اون جمع ها هم گریزونم و وارد اون جمع ها هم نمیشم. تو این میگم قواعد ساخت این دنیا اینه، یعنی دنیا رو آدم های سالم ساختن برای خودشون و برای آدم های دیگه جایی نیست، کمتر جایی هست. بله، البته که جامعه با جامعه، محیط با محیط هم فرق میکنه. بله، تو جامعه ما اوضاع خیلی بدتره نسبت به شاید من اون پادکست نابینه های شما رو گوش داده بودم، مثلا یه دوستی بود داشت مثال دانمارک رو میزد. بله، جامعه به جامعه فرق داره دیگه. حالا من شاید دارم فقط از جامعه خودمون حرف میزنم، خب میگم قواعد این جامعه منطبق با آدم های سالمه و کسی که اون سلامت رو نداشته باشه انگار که داره مدام ترد میشه یا مدام تحقیر میشه یا مدام دور میفته از اون جریان اصلی زندگی. حالا من خانواده‌ای داشتم که تا حد خوبی منو ساپورت کردن، تونستم تحصیلاتم ادامه بدم. همیشه تو زندگیم اتفاقا دوستای خیلی خوبی داشتم، گیر آدمای خوب افتادم، همه به من کمک کردن. به شکل عینی اوضاع بدی ندارم، ولی واقعا آدم های زیادی دیدم فقط به خاطر همین مشکل معلولیت ترک تحصیل کردن، نتونستن تحصیلاتشون ادامه بدن، حتی مدرسهشون نتونستن تموم کنن، یه دیپلم نتونسته بگیر. خب خیلی ناراحت کنند است واقعا. یعنی یک آدم به صرف وجود معلولیتی که روی توانایی ذهنیش هم تاثیرگذار نیست، اما فقط به خاطر یک معلولیت جسمی نمیتونه مدرسه بره تحصیلاتش رو تموم کنه. اینها واقعا خیلی ناراحت کننده است. یعنی یک طرد وحشتناکی وجود داره نسبت به اینجور آدم ها.
نمیگه که دوران دانشگاه براش دوران سختی بوده.
دانشگاه دوره کارشناسی من یک ساختمان سه طبقه بود که آسانسور نداشت و همه کلاس طبقه سوم بود. خیلی برای من ناراحت کننده بود که مجبورم هر روز روزی 4-5 دفعه اگر کلاس های متوالی پشت سر هم داشتم به دوستان بگم من این پلا ببرید بالا بیارید پایین، ببرید بالا بیارید پایین. خیلی وقتا تلاش میکردم از اون بالا پایین نیام، حتی مثلا برای تایم نهار نیام پایین، هم بالا بمونم، برای اینکه این درخواست مداوم که من این پلا ببرید بالا بیارید پایین خیلی برام ناراحت کننده و واقعا هم تاثیرگذار بود. یعنی بعضی وقتا کلاس رو شرکت نمیکردم به خاطر اینکه این زحمت رو به بقیه ندم یا برام سخت بود این که بخوام چنین خواسته‌ای داشته باشم. همینطور در مقاطع دیگه تحصیلیم، یعنی غیر از دوره کارشناسی، دوره ارشد و بعد از اون هم ماجرا این بود که حالا درسته که در نهایت شاید کلاس‌ها توی طبقاتی بود که آسانسور داشت، ولی فرض کنید همه یه جلسات مهم دانشگاه، نشست‌های مهم توی نیم طبقه هایی بود که اونجا پرنده داشت و من هیچ کدوم رو شرکت نمی کردم به خاطر اینکه باز دلم نمی خواست که رو بندازم با آدم های دیگه، من این پلا ببرید بالا بیارید کنید.
تجربه نه درباره کار پیدا کردن، البته که الان شاغله.
اون یه دوره بود که مثلا دلم می خواست توی آزمون های استخدام شرکت کنم، توی برخیش می نوشتن که معافیت پزشکی نباید داشته باشید. حالا شغل چی بود؟ فرض کنید یه شغلی مثل مهندس کامپیوتر نیاز دارن یا پژوهشگر نیاز دارن، ولی توی شرایطش می نویسن که معافیت پزشکی نباید داشته باشید، که این برای خودم عجیب بود. یعنی شغلایی که ربطی به سلامت جسمی لزوما ندارم با این محدودیت مواجه بود توی آزمون‌های استخدامی رسمی که توی کشور برگزار میشه.
دورنا همونطور که شنیدید اول این قسمت توضیح داد که بعضیا نگاه مقدس انگارانه به افراد دارای معلولیت دارن. یه نگاه دیگه هم هست که باز آدما تو صحبتاشون گفتن، اینکه معلولیت نتیجه یه گناهه.
آره، مثلا یکی از چیزهایی که دیدم افراد دارای معلولیت خیلی بهش حساسن همین فیلم ها و سریال هاییه که معمولا اون آدم بعده داستان، اونی که قراره عقوبت بشه، آخر سر نشون میدن که روی ویلچر نشسته. مثلا همین سریال دیل که اخیرترین موردش بود شاید. این رو دیدم خیلی روش حساسن و آره دیگه خیلی بده. یعنی انگار نویسندگان، حالا جالبه اون طیف هنرمند و نویسنده و کارگردانی که باید قاعدتاً صاحب یک درک بالاتری باشند، اونها اینقدر تو این موضوع اینقدر با درک پایین رفتار میکنن. یعنی وقتی میخوان نشون بدن که شخصی دچار عقوبت شده، نشون میدن که یه تصادفی میکنه و ویلچر نشین میشه. این یعنی که سزای بدیهاش رو داره میبینه. اینو زیاد دیدم.
از نه پرسیدم که مهمترین دغدغش چیه؟
ببین، مهمترین دغدغم جامعه ایه که به هیچ عنوان به لحاظ فیزیکی و کالبدی به ویژه مناسب افراد دارای معلولیت نیست. تصور بر اینه که اگر ساختمانی می‌سازند نیازی نیست که برای فرد دارای معلولیت اون رو تجهیز کنند یا مناسب سازی کنند. تصور بر اینه که اون فرد حتما همراهی داره، یا اگر همراهی نداره به هر حال از جمعیتی که اون اطراف هستن کسی به یاری اون فرد میشه تابند. پس یه نیازی نیست که اون ساختمان مناسب سازی بشه برای اینکه اون فرد به تنهایی بتونه کارهای خودش رو انجام بده. این مهمترین وجهیه که آدم کاملا مشاهده میکنه در تمام طراحی های فیزیکی و کالبدی این شهر و این کشور، و خیلی ناراحت کننده است. یعنی من بعضی وقتا پیش خودم فکر میکنم فرض کنید سالن سینمایی ساخته شده، 1% به این فکر نکردن که ممکنه نفر با ویلچر بخواد وارد این بشه. یا حتی نه لزوما بخشای عمومی دولتی، توی بخش خصوصی کسی کافه‌ای میسازه، در حالی که برای کسب و کارش داره اون رو میسازه و مورد استفاده قرار میده، کتاب فروشی، رستوران، همین الان تو سطح شهر حرکت کنی تقریبا هیچ فروشگاهی نمیبینی که جلوش حداقل دو تا پله نباشه. و من به این فکر میکنم که طبیعی یک رمپ کنار اون دو تا پله اصلا هیچ هزینه‌ای برای صاحب اون فروشگاه نداره، برای صاحب اون کافه نداره، برای صاحب اون رستوران نداره. اما اگر همین یک رمپ ساده کنار اون دو تا پله قرار داده بشه، برای بخش مهمی از افراد قابل دسترسی خواهد بود دیگه. بنابراین هم در بخش عمومی و دولتی هم در بخش خصوصی این نادیده گرفتن افراد دارای معلولیت خیلی پررنگه و مدام به چشم آدم میاد. فقط کافی که شما یک خیابان، خیابانی که توش پر از فروشگاه، پر از رستوران، پر از کافه است، قدم بزنی و این موضوعی که میگم رو به عینه میبینی.
بهنام از بدو تولد معلولیت داشته، اما معلولیتش اینطور که خودش میگه ژنتیکی نیست.
من مشکلم سیپی هست و از ویلچر استفاده میکنم و از بدو تولد همین مشکل رو داشتم. اون چیزی رو که مثلا من خودم همیشه توی ذهن خودم بوده اینه که مثلا خانواده من تا زمانی که مثلا من مدرسه نرفتم مثلا نمیدونستن که مثلا من از ویلچر یا واکر هم میتونم استفاده بکنم. میدونید همیشه مثلا تا قبل از زمان مدرسه همیشه با کمک پدر مادرم من جا به جا میشدم و این برمار میرفتم، ولی به نظر من یه نمودی بود که خب یه ذره نمود ناآگاهیه بود دیگه. میدونید ما وسایل توانبخشی و اینا خیلی آشنا نبودیم.
والدین بهنام فرستادنش مدرسه خاص افراد دارای معلولیت که بهشون میگن مدارس استثنایی.
ببینید ما خیلی سعی و تلاش کردیم از اینکه مثلا من مدرسه عادی هم برم و مدرسه معمولی رو بتونم برم، ولی خب شرایط فیزیکی مدارس طوری نبود که آماده پذیرش یه فرد دارای معلولیت باشه. میدونید خب مدارس معمولا یه جاهایی هستن که حالا یا ساختمان‌های قدیمی هستن، به خصوص دهه 60 که من مدرسه میرفتم خب شرایط اینقدر پیشرفته نبود و اینکه ساختمان‌های مدارس 90% قدیمی بودن و همه پله می‌خوردن و اصلا امکان پذیرش یه فرد دارای معلولیت رو نداشتن. ببینید این شرایطی که داشتم که من خودم باهاش اوکی بودم و هیچ مشکلی برام نبود. و جالبش اینه که من بعد از اینم که از مدرسه فارغ التحصیل شدم، توی همون مدرسه‌ای که درس می‌خوندم شاغل شدم و الان 16 ساله که کارمند آموزش پرورشم و تو همون مدرسه دارم کار می‌کنم.
از بهنام درباره تجربهش از حضور تو مکان‌های عمومی پرسیدم.
ببینید این دقیقا دو مدل برخورد رو من خودم تو جامعه دیدم و هر جفتش رو هم میذارم روی ناآگاهی افراد جامعه نسبت به فرد دارای معلولیت. یکی این که بعضی از افراد فکر میکنن که اگر کسی مثلا از صندلی چرخدار استفاده میکنه یا معلولیت داره حتما نیاز مالی هم داره، میدونید، و اینکه حتما باید یه کمک مالی به این آدم بکنن، حالا به صورت صدقه یا نمیدونم یه همچین چیزایی که برای خودشون بقولن یه چیز روال عادیه و احساس میکنن که مثلا با این کار گناههای خودشون بخشیده میشه. یکی این قضیه هستش که یک مقداری البته الان داره اصلاح میشه و خدا رو شکر خیلی کمتر شده. یکی هم این که زمانی که یه فرد داره معلولیت رو میبینن به هر نحوی دوست دارن بهش کمک کنن، حالا یا پشت ویلچر رو بگیرن هول بدن، یا اگر مثلا یه فرد نابینایی رو میبینن حتما دست رو بگیرن از خیابون ردش کنن. میدونید این وجود داره تو جامعه ما، ولی خدا رو شکر داره اصلاح میشه. ببینید مثلا من سال اولی که رفتم سر کار سال 82 بود، زمانی بود که مثلا بقولن ارگان ها زمانی که مثلا حقوق رو واریز بکنن به صورت دیسکت حقوق رو میفرستادن به شعبه برای واریز حقوق و باید همون شعبه ای حساب باز میکردی که خود اداره بهت اعلام میکنه و من اون شعبه ای که حساب باز کرده بودم تقریبا یه چیزی 20 تا پله داشت و هر موقع که من میخواستم وارد بانک بشم یا کاری داشتم حتما با یه نفر همراه من میومد و میرفت بالا، یه نفر کارمند بانک رو صدا میکرد میومد پایین. و توی این پروسه ای که تقریبا هر ماه انجام میشد برای دریافت حقوقم، یه بار که جلوی بانک وایساده بودم یه خانم مسنی اومد و مثلا سال 82 500 تومان تقریبا، حالا نمیگم مبلغ کمی بود و هیچ مبلغی بود که حالا به عنوان صدقه میدادن دیگه، بعد اومد جلو و مثلا 500 تومان گذاشت روی پای من رو ویلچر و گفت پسرم این مال خودت. بعد من مثلا باش صحبت کردم گفتم خب این برای چیه مثلا روج، گفت نه این من دوست داشتم اینو به شما بدم. و از این برخوردا من زیاد داشتم، با اینکه مثلا خب من اون تایم رفته بودم کاری که کرده بودم حقوقم رو بگیرم و اصلا نیاز مالی ندارم که بخوام مثلا چه من بیه همچین کمکی به من بشه. و از این خاطرات این مدلی زیاد داشتم. و دوستم زمانی که اومد و از بانک اومد بیرون گفت خانمه چی میگفت، گفتم هیچی 500 تومن داده بود که بریم شوکاکاو بخوریم، گفت 1000 تومن ازش میگرفتی دو تا برای منم میتونستیم بخریم. حالت شوخی و طنز میگفت دوست ما. دو هفته پیش نه این مورد رو، تو مورد کمک کردن که من تو پیاده رو وایساده بودم و داشتم بقولن کاری انجام میدادم جلوی آبر بانک، بعد یه آقای اومده بود که به زور میخواست کمک کنه که حتما من از رو پل رد بشم برم تو خیابون. هرچی گفتم آقا الان من نیاز به کمک ندارم، الان جای دیگه کار دارم و منتظرم، اینجا منتظر فردی هستم که باید همینجا وایستم تا بیان. مثلا خیلی اصرار داشتن که حتما پشت ویلچر رو بگیرم و کمک کنن.
کنجکاوی و سوال هم که همیشه هست،
خصوص زمانی که توی ماشین میشینم و حالا بخوام از خونه برم محل کارم یا برگردم، معمولا که راننده هایی که زحمت میکشن من رو میبرن میارن، حالا تاکسی یا مثلا وسایل مثل اسنپ و تپسی و اینها، خیلی کنجکاون که خب حالا مثلا چی شد که اینطوری شدی، بعد یا مثلا اگر راجب شرایط جسمی من نپرسن راجب ویلچر حتما میپرسن که مثلا این چه مدلیه، قیمتش چقدره، یا مثلا هرچی چی کار بکنی قیمتش بالاتره، چی کار بکنی قیمتش پایینتره، یا امکاناتش چیا میتونه باشه. راجب اینجور چیزها خیلی از من سوال میشه. چند روز پیش که من داشتم میومدم سر کار برگشتم، به من گفتن که کجا میری تو این شرایط آلودگی هوا و اینا کرونا و اینا. گفتم راننده برگشت من گفتش که حالا واجبه که حتما بری؟ بعد گفتم که بله دیگه حتما واجبه که دارم میرم. فگو آره من که شنیدم که شما انقدر بهزیستی بهتون خدمات میده، من واقعا نمیدونم تو این شرایط شما وقتتون اضافه از پولتون زیادی کرده پامش نخونه میایین بیرون. مثلا یه باورهای بیمنطق مردم دارن نسبت به افراد دارای معلولیت که حالا مثلا فردی که معلولیت داره پس نباید کار کنه، یا مثلا ارگانهای دولتی اینقدر امکانات به فرد دارای معلولیت میدن که دیگه اصلا نیازی به کار کردن نداره.
بهنام ازدواج کرده و همسرش معلولیت نداره.
از طریق یکی از دوستان مشترک با همسرم آشنا شدم. بعد زمانی که با ایشون آشنا شدم، خب ما قبل از اینکه بخوایم ازدواج کنیم یه مدتی با هم آشنا بودیم، رفت آمد داشتیم و شرایط من رو میدیدن. و زمانی هم که خواستم ازدواج بکنم، چون من اولین باری بود که تو عمرم اصلا یه همچین قصدی رو کردم و یه خواستگاری رفتم و ازدواج کردم، یه مقداری نمیدونستم که واقعا برخورد خانواده طرف مقابلم به چه صورت هست. یه ذره دغدغه اون نگرانی داشتم که خب حالا شاید مثلا همسر من که مثلا من رو دیده بود شاید من رو قبول کرده، و حالا مثلا من اگر بخوام برم وارد اون خانواده بشم به عنوان یه خواستگار شاید اصلا خانواده من رو نپذیرن، که خدا رو شکر اصلا یه همچین چیزی به وجود نیومد، حتی کوچکترین صحبتی هم راجع به معلولیت من اصلا به میون نیومد. یعنی من تمام پروسه زمانی که رفتم خواستگاری تا زمانی که ازدواج کردم تماما مثل یه فردی که معلولیت نداره با من برخورد شد. هنوز هم ما تو دیدگاه سنتیمون اینجوریه که آره من یه کار خیری کردم که مثلا با یه فرد داره معلولیت ازدواج کردم که مثلا حالا یا خدا به هم یه اجر و پاداشی بده، یا اینکه گناهانی که قبلا تو زندگیم کردم یه جورایی بخشیده بشه با این کار. من توی دوروری های خودم، توی دوستای خودم واقعا یه همچین دیدگاهی رو دیدم و وجود داره هنوز. مثلا واقعا اصلا یه فردی اومد و خودش به دوست من درخواست ازدواج داد، هدفشم این بود که مثلا یه اجر و پاداشی توی دنیای دیگه از خدا بخواد بگیره و بابت ثوابش این کار رو کرد. من دقیقا برعکس این رو یک بار توی فروشگاه شنیدم و اینطوری بود که این گفتن آخه دختره حیف شد، جوونیش بنده خدا به فنا رفت. واقعا بگو آخه تو چرا دختر به این خوبی، چرا مثلا میری با یه فرد معلول ازدواج میکنی که زندگی تو تباه کنی؟ من واقعا خودم یه همچین چیزی رو شنیدم توی فروشگاه زمانی که با همسرم داشتم میرفتم. ببینید همسر من میخنده معلومه واقعا توی ذهنش چی میگذره، ولی توی اون لحظه میخنده و خیلی شاد میشه. من احتمالا فکر میکنم جوک براش تعریف کردن یا همچین چیزی، ولی میام همسرم تا الان که توی این 6 سالی که من ازدواج کردم هیچ نگاه متفاوتی از همسرم ندیدم و هیچ این حرفا روش تأثیر نداشته تا به امروز. حالا از این به بعد رو نمیدونم، ولی تا الان همچین چیزی رو من تو زندگیم حس نکردم.
بهنام دو تا بچه غیر معلول داره.
خیلی از دوستای خودم میگن تو دیوانه ای که دو تا بچه هم داری و چه کاری بود آخه، هم ازدواج کردی گفتیم خب حالا ازدواج کردی دیگه بچه آوردن چی بود بچه چی؟ ولی واقعا زندگی آدم ها با اومدن بچه واقعا تغییر میکنه و من اینو واقعا تو زندگی خودم حس کردم و واقعا دوست داشتم. و تنها چیزی که برای من همیشه چالش بوده و هست اینه که من زمانی که بچه‌م در مورد معلولیت از من میپرسه من باید چه واکنشی از خودم نشون بدم یا چجوری باید این معلولیت رو برای بچه خودم جا بندازم که خب بابای شما با بابای بقیه دوستات فرق داره. مثلا حالا الان بچه های من کوچیکن و هنوز مدرسه نرفتن و هنوز خیلی وارد جامعه نشدن، ولی اگر مثلا سن مدرسه شون باشه برن مدرسه و ببینن خب بابای بقیه دوستاشون میان مدرسه میرن و باز دوباره اون چالشه رو ما برای مدرسه داریم، و اگر مدرسه پسر من جای باشه که من نتونم مراجعه بکنم به خاطر شرایط بغلن محیطی، خب آیا واقعا این تو ذهن بچه من تاثیر میذاره یا نه؟ یا اینکه اصلا فقط تنها چالشی که من دارم الان اینه که خب الان بچه های من معلولیت من رو پذیرفتن و میدونن پدرشون مثلا توی خونه با واکر راه میره و بیرون از خونه مثلا با ویلچر هستش، ولی اینکه توی جامعه هم بتونن این تفاوت رو بپذیرن و باهاش چالش نداشته باشن رو نمیدونم.
مهناز هم در جریان به دنیا اومدنش دچار مشکل شده.
معلولیت من از بعد به تولد بوده و خب چون که مادرم هم وقتی که ساعت حدوداً 12 شب 31 خرداد دچار درد دادن و خب موقع شهرستان بودیم و امکانات زیاد نبود و هر اون موقع شب هر بیمارستان در هر بیمارستانی رفتن توی شهرهای اطراف، حتی چون پزشک نداشتن قبول نمی کردن مادرم رو و مجبور شدن هی حرکت کنن شهر به شهر تا اینکه برسن به شهرستان تونکابون و اونجا هم حالا دیگه پذیرش میکنن. ولی خب چون خیلی از زمان زایمان گذشته بود، ممکن بود هم مادر هم بچه از دست بره. اینه که با زایمان طبیعی به دنیا میان، ولی خب میگم چون خیلی گذشته بود مجبور میشن که با دستگاهی به نام فورسپس منو بکشن بیرون، که همین باعث آسیب به سلول‌های حرکتی مغز من شد و من دچار اختلالی به نام فلج مغزی یا CP شدم. بله روی حرکت من تاثیر گذاشت. البته که CP مثل خیلی از معلولیت‌های دیگه طیف گسترده‌ای داره و خیلی به ندرت پیش میاد که دوتا فردی که CP هستن مثل هم باشن. خب مثلا بعضی از نظر بلع مشکل دارن، گفتار مشکل دارن یا حرکات غیر ارادی دارن، ولی خب مشکل من فقط اختلال حرکتیه و من چهار اندامم درگیر هست، ولی خب فقط اختلال حرکتی دارم.
مهناز از سال 1390 یعنی 10 سال پیش از عصا استفاده میکنه. تا قبل اون با احتیاط و بکندی بدون نیاز به عصا راه میرفته.
مواجهه من با معلولیت توی برهه‌های مختلف زندگیم خیلی متفاوت بود. کودکی توی این زمینه که خب نمیتونستم با بقیه بچه‌ها بازی کنم، این فرق رو حس میکردم که نمیتونم با بقیه بازی کنم. ولی خب مادر من انقدر مثلا با اینکه خب سنشون خیلی کم بود و الان که فکرشو میکنم، من با اینکه اون موقع رسانه‌ای نبود، اون موقع خب یه حالا چی مرجعی نبود که بخواد حالا ازشون کمک بگیره، مادر من همیشه سعی میکردن یه جوری برای من جایگزین کنن اینجور چیزهایی که من نمیتونستم بازی کنم. اینه که توی اون برهه زیاد کم بودش رو حس نکردم، ولی تو مدرسه که میرفتم خب بعضی از بچه ها مثلا مستقیم به من میگفتن فلانی، خب من دوست دارم مثلا با دوست بشم، ولی خب تو نمیتونی بدویی، ما نمیتونیم مثلا با دوست بشیم. بعد خب وارد نوجوانی که شدم این شد که طلبکار از جامعه بودم. چرا در مورد من اینجوری فکر میکنم؟ چرا من نمیتونم فلان کار بکنم؟ چرا من نمیتونم پیاده روی بکنم مثل بقیه؟ و حتی این سر چیزای کوچیک، من چرا نمیتونم مثلا کفش پاشنه بلند بکنم؟ این سر چیزایی که شاید از نظر بقیه خیلی خنده دار باشه، ولی برای من مثلا تبدیل به حسرت شده بود. یه سر طلبکاری هایی از جامعه، از سرنوشت و از خودم، از خانواده، یه سری اینجور چیزها. ولی خب کم کم که سنم رفت بالا به این نتیجه رسیدم من هم اگر دارای معلولیت نبودم این اطلاعات رو نداشتم و اینقدر شاید رعایت نمی کردم، اینقدر حواسم به کلامم نبود، همونطور که الان من شاید در مورد یک فردی که مصرف کننده مواد مخدر هست اطلاع آنچنانی ندارم و ممکنه یک رفتاری بکنم که اون فرد رنجیده خاطر بشه، یا ممکنه یک حرکتی بکنم که اصلا به جای کمک کردن باعث ضربه به اون فرد بشه. همونطور که الان مثلا یه نفر تو خیابون میخواد بیاد به من به زور کمک بکنه و باعث میشه تعادل من به هم بخوره و من بخورم زمین، چون اطلاع نداره.
مهناز به خاطر شرایطش نمیتونه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنه. ماشینش ولی پلاک ویلچر داره. ازش پرسیدم که برای پارک با مشکل مواجه میشه یا نه.
مشکل که تا دلتون بخواد ما باش روبرو شدیم. خب یعنی تا الان پیش نیومده حالا که من بگم که رفتم جایی و پارکینگ ویژه افراد دارای معلولیت رو دیدیم و خالی بوده. هیچ وقت تا الان همچین اتفاقی نیفتاده. و از افرادم که سوال میکنیم که آقا اینجا پارکینگ ویژه افراد دارای معلولیت هست، میگن آخه خالی بود. ما آمدیم پارک کردیم. اینه که من نمیدونم واقعا چرا مثلا فکر میکنن چون خالیه این حق رو ایجاد میکنه براشون که بیاد پارک کنه. من یه نکته جالبی که به ذهنم رسید اینکه چند وقت پیش داشتم به سریالی میدم، سریال آخرین مرد زمین، فکر میکنم محصول سال 2015 هم بوده این سریال. جالبیش اینه که خب توی این سریال دو نفر بیشتر روی زمین نمونده بودن، ولی وقتی اون آقا میره پارک بکنه توی پارکینگ ویزه افراد دارای معلولیت، خانم برمیگرده بهش میگه اینجا پارک نکن، اینجا پارکینگ معلولینه. برای من خیلی این قضیه جالب بود، من فوق العاده با این مشکل روبرو بودم، همیشه هم زنگ میزنم که بیان ماشین رو بردارم، ولی خب متاسفانه خیلی کم پیش میاد که حالا پیگیری بشه از سمت پلیس آگاهی، ولی من همیشه تلاشم میکنم.
مهناز هم مثل آدم های دیگه ای که تو این قسمت صحبت کردن میگه که فکر میکنه که چون معلولیت جسمی داره آدم ها فکر میکنن که ناتوانی ذهنی هم داره.
ولی یه چیزی که هم برای من هم برای خیلی از دوستانم پیش اومده اینه که متاسفانه قضاوت از روی ظاهر زیاد داشتیم ما. نزدیکترین اتفاقش، نزدیکترین خاطره من اینه که من همراه مادرم رفته بودم دندانپزشکی و پزشک با من صحبت نمی کرد، یعنی روی صحبتش با من نه، دندون من رو قرار بود درست بکنه ولی روی صحبتش با من نه، و سوالات رو از مادرم می پرسیدن. واکنش دیگه خیلی از ما خانواده همون دیگه یاد گرفتن باید چیکار کنن. مادر من همون لحظه برگشتن گفتن باید خودشون سوال کنید. اینها جالبیش اینه که خب تا یه جایی مثلا فکر میکردم که خب شاید سطح سواد باعث این شده که افراد اشتباه کنن، ولی وقتی که خب یک پزشک با من اینطور برخورد کرد از یه جایی، اولین برخورد نبود، خیلی وقتا میرم دکتر همچین برخوردی میشه و فقط هم دکتر نیست، میرم خرید و حالا خیلی از جاهای دیگه، فهمیدم که این ربطی به سطح سواد نداره، ربطی به این داره که ما از همون اول روی رسانمون آموزشمون مشکل داشته. وقتی که ما از کودکی با هم یک جا درس نخوندیم، البته من خب خودم تو مدرسه عادی درس خوندم، ولی خب شما الان بخواید برید به صورت رندوم برید مثلا 10 تا مدرسه سر بزنید، ببینید مثلا تو 10 تا مدرسه چند تا کودک با نیازهای ویژه هست که بچه های غیر معلول اون رو ببینن و با مشکلاتش آشنا بشن، با شخصیتش آشنا بشن، و اصلا اون بچه ببینه که افرادی که با خودش فرق دارن چه جوری هستن و چه جوری اصلا جامعه چه جوری تشکیل شده، اینطور بخواد زندگی بکنه و رشد بکنه تا بعدها تو محل کار برای نمیدونم برای ازدواج به مشکل بر نخوره. معلولیت از نظر من و حالا از نظر کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یک احتمال برابر برای همه است، همینطور که سالانه هزاران نفر بر اثر سانحه و اثر حالا اتفاقای مختلف، تصادف، هر چی، دچار ضایعه نخاعی میشن. کسایی که شاید یک حدودا مثلا حالا 20 سال 30 سال رو به صورت یک انسان عادی زندگی کردن، ولی یهو بر اثر سانحه دچار معلولیت میشن. اینه که معلولیت رو اصلا نه باعث میشه گفت، نه باعث افتخاره که بعضیا بخوام بگن که آره خب این حالا چون بنده پاک خداست، و نه باعث ننگه، چون چیزی نیست که کسی خودش انتخاب بکنه بخواد بگه که مثلا من انتخاب کردم که دارای معلولیت باشم. معلولیت یک ویژگیه، مثل رنگ چشم، مثل راست دست بودن یا چپ دست بودن، مثل رنگ پوست، یک ویژگیه. اینه که وقتی میگیم چرا مثلا جایگزین کردیم فرد دارای معلولیت رو به کلمه معلول، چون که فردیت فرد رو به معلولیتش تقدم داده میشه و معلولیت به عنوان یک ویژگی شناخته میشه، در صورتی که مثلا اگه فقط بخوایم بگیم معلول، معلول یک برچسبه. برای همینه که میگیم فرد، یعنی ما تأکید میکنیم به فرد دارای معلولیت و شدیدن از خواهشن از کلمه های مندرآوردی توانیاب، فرشته، روشندل، از این چیزا واقعا دوری کنید، خودداری کنید از استفاده از این کلمه ها. چون همین کلمه ها باعث میشه که باعث تبعیض میشه، همین کلمه ها باعث یک سری مسئولیت های روی دوش افراد دارای معلولیت میشه.
توی روابط عاطفی هم این ویژگی مهناز اثرگذار بوده.
من اولین تجربه رابطه عاطفیم به این ختم شد که خب قرار به ازدواج بود و اینکه پدر اون آقا برگشتن گفتن که تا اگه بخوای باش ازدواج بکنی من سکته میکنم و هر دو طرف خب آسیبای زیادی دیدیم. اینطور برخوردها رو من داشتم و خب خیلی ها مثلا میان مثلا پیشنهادها جالب، مثلا میان میگن که آره خب برای دوستی میتونیم ولی برای ازدواج نمیدونم که خانواده هم موافقت نمی کنن. یه سری اینجور صحبتها رو خیلی شنیدم که خب قطعا باعث آسیبه و اینه که الان مدت هاست که سعی میکنم محتاطانه تر عمل بکنم. متاسفانه حالا اینم خاطره زیبایی نیست که من بخوام تعریف بکنم، ولی اینطور آزارها رو من داشتم و شنیدم که خب مثلا سوار تاکسی بودم و خب راننده برگشته و من گفته که خب شما جوونید، حیفه، حالا نمیتونید ازدواج بکنید، حداقلش ازدواج موقت که میتونید داشته باشید. یه سری اینجور آزارها رو هم تو جامعه متحمل شدم و خیلی آسیب بدی به هم زده اینجور صحبتها.
بقیه درباره مناسب نبودن مکانها برای حضور افراد دارای معلولیت گفتن. نکته ای که مهناز میگه اینه که اگه جایی هم مناسب سازی شده باشه یا مناسب باشه، اصلا دربارش اطلاع رسانی نمیشه که افراد دارای معلولیت خبردار بشن و بتونن استفاده کنن.
واقعا ما خیلی از جاها نمیتونیم استفاده بکنیم و حتی اگه جایی هم مناسب باشه ما اطلاع نداریم اصلا که آقا اینجا مثلا برای ما مناسب سازی شده. من چند وقت پیش خب مثلا از طریق یکی از این اپلیکیشن هایی که حالا تخفیفان و اینجور چیزا تونستم مثلا یه رستورانی برای خودم و یکی از دوستانم رزرو بکنم. وقتی رفتم اونجا دیدم که اونجا اصلا مناسب سازی نشده و یه سری 10-15 تا پله میخوره و میره پایین و من اگه مثلا همراه نداشتم نمیتونستم، اصلا خود من هم نمیتونستم از اون پله ها برم پایین. اینه که حتی میگم هیچ جا هم اطلاع رسانی هم نمیشه آقا مثلا این رستوران، این سینما، این پارک برای افراد معلولیت خب مناسب سازی شده. اینه که کم کم افرادی که یک سری مشکلاتی دارن، حالا نه فقط افرادی که معلولیت دارن، خانم‌های باردار، سالمندان، کم کم دیگه ایزوله میشن، منزوی میشن و نمیتونن از هیچ چیز این جامعه استفاده بکنن. خیلی وقتا پیش اومده، حتی من همین چند روز پیش که توی سازمان خود سازمان بهزیستی من کار اداری داشتم و رفتم مناسب سازی نشده بود. این واقعا دردناکه، این خیلی دردناکه که سازمانی که خودش متولی خدمات رسانی به این افراده و مناسب سازی نشده.
مهناز از جنگی میگه که همیشگیه.
فکر کنیم مثلا یه دعوای لفظی اتفاق میفته، طرف برگرده به من برمیگرده به من میگه که آره مثلا حقت بود که اینطور شدی، حتما یه چیزی بوده که خدا زده به کمرت. این کلمه که خیلی از ماها شنیدیم و واقعا جمله بیانصافانه ایه، چون میگم معلولیت یک احتمال برابره که ممکنه برای همه آدم ها پیش بیاد، چیزی نیست که کسی بخواد تضمین بکنه که تا آخر عمرش سلامتش دست خودشه. حتی ممکنه طرف از یه دونه پله پرت بشه و ضایع نخایی بشه. اینه که یه خورده آگاهانه تر به این مسائل به پرداز آموزشمون، رسانمون، خب خیلی از مشکلات حل میشه، باعث میشه که خیلی از بچه ها از خونه بیان بیرون. هرچند من این قضیه رو 50-50 میبینم، میگم که تا وقتی نیاید بیرون جامعه به حضورتون عادت نمیکنه، براتون جایی باز نمیکنه، و از اون برم میگم تا جای مناسب نباشه شما بیرون، بچه هایی که معلولیت دارن بیرون نمیان. اینه که هر دو طرف باید به سمت هم حرکت بکنه.
این 38 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش میدید و پادکست رو به دیگران معرفی میکنید. این بزرگترین کمک به پادکست. از گروه کلی، گلنوش و کیارش عمرانی هم ممنونم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرضیه، بهمن ماه 1400.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack
for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.